الله الرحمن الرحیم. من این بحث رو ضبط میکنم، غالبا توی سامانه دانشگاه هم میذارم اگه دوستان خواستن. البته سامانه رو باید به این آقای غلامی بگم که برای درس شما باز بکنه، غالبا ایشون هر دفعه یه درسی باز میکنه برای درسی که من میذارم. علتش هم اینه که اگر دوستان نتونستن بیان، من روالم یه نکته بگم، من روالم که اصلا حضور غیاب جاه جدی نمیگرفتم، من تا ترم قبل جدی نگرفتم، از 16 نفر 7 نفر افتادن، 3 4 نفرم دیگه من ارفاق بهشون نمره دادم که نیفتن، وگرنه فقط به خاطری که نیفتن ارفاق کردم. چی؟ میگم مثلا نمیومدن اغلبشون. من گفتم من حرفم اینه، میگم کسی بدون حضور در کلاس من میتونه بحث رو بفهمه بره جلو، و من مرض دارم مجبورش کنم بیاد. یعنی من خودم همیشه خودم زمان دانشجویی بود، نه استاد چرا زور میگن به آدم حضور غیاب میکنن؟ روی این حساب من خودم حضور رو جدی نمیگیرم، نمیگیرم و نخواهم گرفت، ولی فایلم اونجا میذارم اگه کسی احیانا دیر رسید چیز شد بتونه استفاده کنه. من تا فقط دارم اینو میگم، میگم از عاقبت اون یکی ها عبرت بگیرید. یعنی افراد مثلا، چون برام معلوم بود، یعنی وقتی پاسخ تنظیم کردم یه نفر رو که میتونم میگم قطع دارم یکی هم گوش یک جلسه هم گوش نداده بود، یعنی پاسخ ها 4 شد، هیچ ربطی به سوالای من نداشت، فقط به خاطر که من خالی نظر این نمره بهشون میدم نمره گرفتش. ولی نه البته 20 هم داشتن، نمیخوام فقط یعنی شما این تیکه منفیشو نبینید، میخوام بگم که من حضور جدی نمیگیرم، ولی فایل ها رو میذارم اگه دوستان مثلا، چون یه مقدارم من تنظیماتم رو دور تون تنظیم شده، برای همین است که بعضی از دوستان میگن چی شد نفهمید، میگن خلاص فایلش بعدن هست میتونید بعدن هم گوش بدید. این یه نکته در مورد خاص کلاسمون. گفتش آقای دکتر آقاجانی گفتش که 10 این لیست که 10 نفرید، ولی مثل که 6 7 نفرتون میان، 3 نفر مثل که چیز کردن این رو همسان سازی کردن، نمیدونم اینجوری کاری کردن، درست میگم؟ چند نفر میان؟ تا خلاص 6 سلام علیکم. الله حال شاخو شاخ یه خدای نشده هست شاخ. آره سلامت داشتید. شما اهل عراقی نه؟ شاهکار ها من در تاریخ چیزم یادم میمونی که آخه چون از عراق چند بار شما عراقی بودی؟
نه
بودی، ایشون بود با یه نفر دیگه جدا که ایشون موقعی چند بار با عراق و اینا
عراق هم
خدمت شما بودیم. پس تو عراق هم من رفتم، فهمیدم که فقط میدونم این اهل عراقه خیلی، ولی اسمتون که یادم نیست.
جعفری
اسمم. جعفری؟ بله بازم میدونم. سلامت باشید. توفیق بوده براتون که دست ما راحت بودید. خب حالا این چند تا نکته در روی کلاس گفتم که گفتم من حضور غیاب جدی نمیگیرم، ولی بعدش تو امتحان دوستان دیگه سابقه ما رو دارن، بعدن تو امتحان جبران میکنیم اینو. اما در مورد خود بحث، من سیر بحثی که خودم یادداشت کردم خدمت شما باشیم، در حد یکی دو جلسه شاید هم 3 جلسه این بحثای خیلی کلیات رو مطرح میکنم که در واقع برخی مقدمات، نمیدونم بگه مقدمات کلیات هر چی که بخواد اسمشو بذارید، یعنی حرفای خیلی متفرقه ای که به نظرم همش اینا برای بحث ما لازمه، خودم اسمش گذاشتم کلیات. در حد شاید 2 جلسه صورت ببینید حالا توی هم کلیاتی فقط یه نکته رو باید بگم، پس بذارید اولین کلیات رو بگم، اون نکته چند بخوام بقیه بحثا رو بگم، اینا نیازمند این است که اون دورنما و بخش مؤلفه‌ای که باید بگم تو ذهن شما باشه که بعد بدید ما چه سیری میخوام پیش برم، و اگرم برسیم، حالا امیدوارم امروز برسیم، یه مقدار چند تا کتابایی هم که توی فضای همین علم دینی هست و شاید معرفی کنم خدمت شما. هم که دانش اجتماعی بودید درسته؟ خب ببینید هان، یه نکته هم قبل از این، جدا همین کلیاتش، قبل از این که در واقع بحثو شروع کنم باز بگم همین مقدمات کلیات، من یه یادداشت دارم به اسم احتیاط، نمیدونم حالا دوستان دیده باشن یا ندیده باشن، این یادداشت موقف فعلی منه، فکر کنم تابستان قسمت 1 شده دارم، قسمت 2 هم مثلا توی آبان و آذر نوشتم، 3 هم تازگی دیگه جای دیگه در اومد، ولی همون 1ش اصلا هم توی 1 احتیاط که اونجا گفتم یعنی چی، میخوام موقف خودم بدونید با کی سر و کار دارید، یعنی چه موقفی است احتیاط. اونجا که اونجا این در واقع چیز شد، مطلب برام رخ داد، خود من از قدیم برام این بودش که این احتیاط چی کار سرکاریه، آخه کدوم احمقی پا میشه میره به جای که تقلید کنه بین اقوال مختلف رو بگیره سخت‌ترینش عمل کنه، این ذهنیت خود من بود که آخه میگم این چه چیزی گذاشتن، میگن افراد 3 دستن دیگه، مقلد، محتاط، مجتهد. همیشه خودم محتاط چه جور آدمیه، چه آدم مثلا دیوونه است، کم داره، وسواسیه، چرا اینجوریه. حالا تا خودم شدم همین، حالا دارم بخوام این داستانش چیه که به نظرم نکته مهم و کاربردیه، شاید در خیلی دوستانم بخوره تو فضای طلبگی. نکتهم این است که آدم اونایی که مجتهد میشن، هیچ کسی از کسی که مجتهد شده من که قطع دارم، یقین دارم اینجوری نیست که مثلا تا امروز درس میخونده، امروز خوابید، فردا صبح پاشد مجتهده. قطعا اینجوری نیست. یعنی از این که از فضای تقلید در اومدن تا مجتهد شدن یه فاصله داره. فاصلش هم نکتش هم این است که افراد وقتی که حالا دیگه دوستان همشون دیگه سد 3 رو خوندن دیگه، یعنی دیگه سد 4 درس خارجی مشغولن دیگه، آدم تا یه زمانی، ما که غالبا تیپ مطلبه ها که اصلا مقلد نبودیم هم از اول سر کلاس ها انقاط میکنیم، حالا اینکه بماند سر جاش محفوظ، اما تو فضای که آدم یه مقدار درس خوب میخونه و کم کم میره به یه حدی میرسه که دیگه نمیتونه مقلد بشه. یعنی استاد یا مثلا رساله توضیح المسائل مسئله رو میخونه، انقدر فروعات و بحث ها رو خونده که براش اشکال پیش بیاد، میره ادله رو نگاه میکنه قانع نمیشه. این موقفی است که به نظر من همه افرادی که درسشون رو درست بخونن به یه زمان بهش میرسن. حالا این اگه کسی درست بخونه فکر نمیکنه وقت از این موقف چی داشه، یعنی دیگه نمیتونه مقلد بشه. شما بگو آقا امام خمینی، بگو هر کی اسم ببری میگه خب امام خمینی گفته، نظرش محترم، اما من این اینجوری دارم میفهمم. این اما این آدم آیا حالا مجتهد شده یا نه؟ من حرفم اینه، به نظرم میرسه، یعنی خودم که الان دارم میگم اینه که به نظرم میرسه که یه موقفی هست که آدم میفهمه مجتهد نیست. یعنی من الان میخوام تو این مسئله خودم فتوا بدم، به فتوای خودم بخوام عمل کنم، میدونم که مجتهد نیستم، در این حال اقوالم که میخونم میبینم که هیچ کدوم از اقوال قبول ندارم. این موقفیه که برای خیلی از طلبه ها رخ میده، تو هر رشته ای هم رخ میده، حالا من فضای طلبی دارم میگم. بعدش اشتباهی که خیلی ها میکنن و مکررم من دیدم، خود منم داشتم دچار همین اشتباه میشدم، یکی از استادام یه بار من تذکری داد، در واقع بعد از اون تذکر من یاد داشت و نوشتم، این است که چون به اقوال بزرگان میتونه این قلط بکنه، فکر میکنه مجتهد شده، بعد شروع میکنه فتوا دادن. حالا فتوا دادن نه که بیان رسما رساله بنویسن، خیلی از این فاضلای حوزوی که حرفایی میزنن که افرادی که عمیقا میخندن بهشون میگن چرت و پرتا چیه داره میگه، عمدش به نظرم از این مقول است. یعنی طرف یه مقداری پیش رفته تو فضای علمی، با این پیشرفتی که کرده متوجه شده که تو اقوال میتونه مناقشه کنه، اقوالو به راحتی قبول نمیکنه، این توانه رو حاصل شده اما هنوز مجتهد نشده. اون وقت تو اینجاست که آدم محتاط میشه. محتاط یعنی اگه من مجتهد نیستم، در این حال مقلدم نمیتونم باشم، چیکار کنم؟ خب حالا تو مقام عمل ببینم این مجتهد، این جمله استادونم بگم، من یه بار به یکی از همین بزرگان توی بحثی بودش، البته با این استادون تک نفر یه بار رفتم سراغشون بحثی داشتم، بعد گفتم یک از همین بزرگان خب این چه حرفی اینجور میزنه فلان بسار همین انکلتایی که تذیب میکنی، ایشون برگشت من گفتش که آقای فلانی اگه تو از تقلید در اومدی او از اجتهادش در نیومده، یعنی تو از تقلید داری در میای، او قبل از اینکه تو به این وضع برسی مجتهد بود دیگه، حالا تا یه سال قبل مجتهد بود، تا قبول داشتی مجتهده، اون از اجتهادش در نیومده، تو از تقلید در اومدی، پس حواست باشه چی رو داری اشکال میگیری. منظورم معلومه. تو این فضا من اون موقع به متوجه شدم، گفتم آه الان وظیفه من احتیاطه، یعنی من نمیتونم تقلید کنم چون این قول دارم، در این حال خودم که مجتهد هنوز نشدم، حالا که مجتهد نشدم اقوال مجتهدی رو میذارم جلو اونا که یقین دارم مجتهدم، میگم آقای الف و جیم اینا که دیگه مجتهد بودن تا قبل از اینکه من از تقلید در میام، پس ببینم میان اینا سخت‌ترین قول چیه، یعنی مطابق احتیاطش چیه اینو عمل کنم. منظورم از این موقف معلوم شد. خیلی از شما احتمالاً تو این حالا نزدیک این با فاصله فکر کنم یه مقدار که از لاغت تو سطح 3 رو تمام کرده باشی، کم کم بعد وارد این حال هوای شده باشی. این موقف دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش هست که هیچ حرفش حرف قطعی نیست. مجتهد حرفش قطعیه. قطعی ولو به معنی که مجزی است، نه به معنی که این مطابق با واقع. ولی مجتهد فتوا میده دیگه. فتوا یعنی میگه آقا نظر من این است. حالا نظر اجتهادی من، نه نظر مثلا یعنی علم علمی اینا دیگه دوستان میدونن. یه نکته این موقف این است که نظرش قطعی نیست. یعنی خود من ممکنه 2 سال دیگه خلاف نظر الانم بگم. موقف دوم این است که نمیتونه مقلد باشه. معلومه این دوتا، یعنی من نمیتونم دیگه بگم بزرگان، بزرگان مثلا امام خمینی، مثال امام خمینی میزنم که دیگه برای دوستان خیلی بزرگ بودنش واضحه، حالا همه دوستان از گلایی نه برخی زده انقلاب نه آی خویی نه هر کی که قبول داری اونایی که دیگه بزرگ بودنش تو بزرگ بودن اینا که دیگه مناقشه نیست نه آی خویی نمیدونم آی این افراد اینجوری شیخ انصاری اینا که دیگه بزرگ بودنشو مناقشه نداریم. من نمیتونم مقلد باشم چون نمیتونم مقلد باشم نمیتونم بگم چون یعنی این استدلال قبلا یعنی بنده خودم داشتم قبلا خیلی راحت مجاب میشدم امام خمینی گفته آیه مطهری گفته آیه مصباح گفته خیلی راحت این جمله منو مجاب میکرد الان اصلا مجابم نمیکنه میگم گفته که گفته حالا این قدم چیزا ولی تو این فاز که یعنی ببینم دلیلش چیه حالا گفته با چه دلیلی گفته واقعا دلیلش درست بود یا نه میخوام این دوتا نکته رو توی من حواستون باشه یعنی همین اگه من دیدید به هر کسی رو شما استناد کردید من گفتم خب دلیلش چیه قبول ندارم اینو بدونید از اون طرفم هیچ حرف منو اعتماد نکنید بهش این هر حرفی من میزنم شما یه حرفی که گفته این تو منبرم هم این چند وقت میشه منبر رفتاد بالای منبر گفتم گفتم من معتادم مشتهد نیستم حرف من عمل نکنید من نظرم میگم شما بگید این نظر مشتهدتون چیه حالا خب اینقدر این فضل توی درس هم مثلا توی این درس خیلی جدیه یعنی من توی درس دکتر دوستان در من استقبال میکنم از گفتگو مناقشه کردن این یه نکته بود درباره احتیاط گفتم به عنوان مقدمه بحث بدونید که در واقع من فعلا تو موقف احتیاطم هر حرفی میزنم ممکنه چند وقت دیگه از حرفم برگردم حالا یکی از دوستان گفت حالا تا امتحان بر نگرد خب اما در مورد بحث ببینید من این نکته که دارم میگم یه نکته کلیه اصلا دست جامعه شناسی مرحوم شما کی داشتین؟ پس احتمالا این نکته که الان میخوام بگم برای شما گفتم بعد ببخشید تکراریه ولی برای بقیه دوستان چون نگفتم میگم من غالبا جلسه اول همون درس جامعه شناسی معرفت هم اینو میگفتم که اگه ما میخوایم وارد یه عرصه ببینید ما دو جور حوزه های علمی و کارهای علمی داریم یه کارهای علمی مثل اونی که شما تو حوزه داشتید مثلا شما فقه خوندید اصول خوندید فلسفه خوندید نمیدونم ادبیات عرب خوندید اینها رشته های مستقر علمیه سابقه هزار ساله داره درسته تو این رشته وقتی میخواید مطالعه کنید یه سبکی داره باید این سبک رو رعایت کنید نمیتونید بگید آقا من دلم میخواد من اون ادب در رو از یه کتاب دیگه شروع کنم اگه دیگه میخوام شروع کنم این تغییر کتابای درسی هم که الان میدن خیلی از بزرگانم مخالفم من جز من بزرگ نیستم ولی جز اونام که مخالفم کاملا درک میکنم مخالفت رو به خاطر همینه که شما وقتی میخواید توی فضای مستقر علمی یک کتاب آموزشی تدوین کنید خیلی کار میبره برخلاف تصور خیلی آقایون یعنی اصلا کار ساده ای نیست چون باید یه کسی این فضا کلیتش دستش باشه بعد خودشو بیاره پایین در حد عوام حرف بزنه مثلا من به نظرم از شاهکارهای کتاب آموزشی کتابای مرحوم مظفره مرحوم مظفر مجتهد مسلم قطعی بوده اصول فقه و منطقشو نوشته و دوتاش هم کتاب اولیه حوزه است یعنی شما تا اولین کتاب ما که الان نمیدونم چی میخونن الان ما که میخونیم هم منطق اولین کتابی که خوندیم این بود هم اصول فقه اولین کتابون این بود بعدا میدیم بابا این منطق خدا خودش صاحب نظره مثلا تو مثلا لااقل تو بحث اصولش دوستان یه شاید صحیح عمی خودشون اونجا دیگه جایی بود که نتونه خودشو کنترل کنه شروع کرده مداری اجتهادی بحث کردن ولی خیلی جا خودشو کنترل کرده نظر خودشو نمیگه لزوما داره نظر فضای چیز رو منتقل میکنه نکته این است یه رشته هایی هست که فضای علمی توش مهیاست حالا یه کسی میخواد چرت و پرت بگه بیاد بگه ولی فضای علمی توی یعنی برای همین است که فقها هر کسی رو فقیه حساب نمیکنن اصلا آدم حساب نمیکنن که فقیه حساب نمیکنن چی اصولیون هر کسی رو اصولی حساب نمیکنن مثلا تفکیکیون نزد فلاسفه هیچ اعتبار ندارند دیدید دیگه فلاسفه میگن چرت و پرت بگو فلسفه نخوندی داری حرف میزنی این چرا اینه به خاطر اینکه بستر سنت علمی مستقری هست تو سنت مستقر اگه میخوای منتقد بشی باید سنت دستت باشه نمیتونی سنت دستت نباشه منتقد بشی باید فلسفه نقد کنی اول نشون بده فلسفه رو خوندی غزالی رو همین مبنا اون کتابه میدونید یه غزالی تو فلسفه یه مقاصد الفلاسفه میمیسه بعد توافات الفلاسفه مقاصد الفلاسفه بچی میمیسه برای که بگه من میدونم فلسفه چیه حالا توافات رو میمیسم شیخ اشراق حالا من رشته خودم فلسفه بوده شیخ اشراق اول اون کتابای یه چیزشو میمیسه که بر مبنای مشاعه کدومش بود جوونه اون نخونه یادمون رفته یه کتابی داره که کاملا مشایی می‌نویسه بعداً اون حکمت الاشراق اینا شو می‌نویسه که فلسفه خودش یعنی اول میگه آقا من خوندم فکر نکن من مثلا بی سوادم این یه فضای تو همه رشته‌های علمی هم شما تو فیزیک بخوای ورود پیدا کنی با باید فیزیک دستت باشه، نمیتونی از این یک از علالی که دانشگاهی از ما حوضوی ها بعدشون میاد که من بهشون حق میدم این است که خیلی از عرصا مباحث دستمون نیست، مشتمون پر نیست، یه دو تا مطلب شنیدیم شروع کنیم نفت کردن، بعد طرفم از اول میخنده، بعد اینا میگن که چرا ما میخندن، اینا علم با ارزش نمیدونن. مثلا مقاله طرف نوشته داده که از نشریات اونجا بگه آها اونا با اسلام مشکل دارن مقاله من چاپ نمیکنن، داده من خوندم گفتم هم بهتر که چاپ نکردن. ای تو فکر میکنی حرف حساب، برو چند تا کتاب اونا رو جدی بخون ببین این حرف تو تنه میزنه به حرفای اونا یا تنه نمیزنه. نکته من این است که اون وادیه که در مقابل ماست، گاهی وقتا یه علم مستقر داریم، گاهی وقتا علم مستقر نداریم، چی داریم؟ مثلا پیش علم. حالا با این دوستان فکر کنم بحث کهن و اینا رو من شما گفته بودم، حالا برید بحث کهن و دوستان همین میشناسن انقلاب های علمی ایناش رو. خب حالا من یه خیلی ساده میگم، آقای کهن یه بحث در انقلاب علمی داره، یه تصویری میده میگه که فضای این تصویر تصویر جامعه شناسیه، مخصوصا دوستانی که کاملا حوزوی خوندن من تذکر میدم. ببینید مدل های ورود جامعه شناسی با مدل های رایج ما که غالبا مدل فلسفی تفاوت مهم داره. ما تو فلسفه دغدغه حقیقت داریم، به شدت دغدغه واقعیت داریم. تو جامعه شناسی یعنی که آقا درست غلط منظورم اینها، تو فلسفه تو فقهمون هم به یه معنا درست و غلط برام مهمه، حرف معتبر غیر معتبر، این مسئله اصلی برامون اونیست که درست است نه اونیست که مردم چی میگن. تو جامعه شناسی فضایی نیست، ما میخوایم آقا نظر نگاه اجتماعی چیه، مردم چی رو دارن فکر میکنن، این تفاوته هست. یعنی آدمایی که مثل من خودم فلسفه بودم دیگه، از اون وادی وارد علوم اجتماعی میشن تا مدت ها گیج میزنن، به خاطر این است که ما یه سبک یاد گرفتیم، اینا یه سبک دیگه دارن کار میکنن. ببینید این نکته من نگاه اجتماعیه نه نگاه فلسفی، یعنی حتی کون کاملا نگاه اجتماعیه. میاد میگه آقا جون ببینید ما یه دورهایی داریم برای علم، پیش علم، علم عادی، بحران، انقلاب، علم جدید. یه زمانی هست، حالا به شما تکراری ببخشید دیگه، یه زمانی هست که اون هنوز به حدی نرسیدیم که این دور علم عادی، کلمه پارادایم که حتما دیگه شنیدید، کلمه پارادایم بالا همین کهنه ناظر به علم عادیه. پارادایم یعنی اون فضایی که دیگه علم مستقر، همه تکلیف خودشون رو میدونن چیه. ببین الان ما تو فقه پارادایم داریم، توی فلسفه پارادایم داریم، توی چیز داریم، اما تو اقتصاد اسلامی پارادایم هنوز نداریم، تو روانشناسی اسلامی پارادایم نداریم. یعنی چی نداریم؟ یعنی یه استادی یه حرف میزنه، اون یکی استاد نقیض این حرفو میزنه. اینجا جاییست که علم عادی شکل نگرفته، یعنی یه فضایی که تکلیف همه، مثلا تو فیزیک زمان نیوتن یه پارادایمی بود، فیزیک سنتی ما مثلا کتابی که طبیعیات ما یه پارادایم مستقر دارن، مثلا مبتنی بر علیت برتنگیز و چی و چی و چی، اینا یه همشون میفهمن چی دارن میگن، مبانیشون مشترکه، روش تدریسشون مشترکه، بحثشون مشترکه. این مشترکه نه که همه حرفشون مشترکه، من میگم تو فقه پارادایم داریم، همه اختلاف اقوال هم داریم، اما شما میدونی آقا فقه شیعه اینه، یعنی یه کسی بیاد مثلا ارجاع بده به حدیث سنی میگن برو کنار، با تو سواد نداری. تو فقه شیعه به حدیث سنی ارجاع نمیدن، مگر حالا موثوقه باشه و چه و چه اون شرط خاص. فرض عادی دارم میگم، تو بحث استدلال فقهی شما قول شیخ دوسی راحت من این روشن فکر ها این کارا میکنن الان میخند خندش میگیره. مثلا ببینید توی ادبیات شمایی که فقه خوندید، یک کس میخواد ارجاع بده بگه اقوال فقها اینه، به کی ارجاع میده؟ به کی ارجاع میده؟ الان شما میگه دیدگاه فقها شیعه اینه، کیا رو اسم برید چند دار؟ شیخ انصاری دیگه، شیخ طوسی اینا میاد، شیخ انصاری و صاحب جواهر و اینا. حالا یک کسی که دیدگاه فقهای شیعه اینه، مثلا آقای کدیور اینو میگه، آقای مثلا اصلا شما میخندی دیگه، میگه بابا چی حالت خوبه؟ نه از این جهت که مثلا آقای کدیور آدم بدیه، حالا من سیاسی ناش نمیخوام بگم، ولی وقتی شما میخونی میگه آقا فقهای شیعه، بعد نهایت فقیه شیعه که پیدا میکنی حرف زده ماهی منتظریه، بعد دیگه با معلومه تو فقه نخوندی. آی منتظری حال فقیه بود، ولی وقتی میخوای فقهای شیعه با چهار تا اسم ردیف بکنی که آدم باورش بشه فقهای شیعه. این حتی امام خمینی هم اگه شما تو فضا اینجوری بگی فقط امامی آخرش امام خمینی باشی، نمیگه فقهای شیعه، میگه فقیهی در شیعه اینو گفت. تو مثلا منظور برسونم دیگه، یعنی یه فضای مستقر، تو فضای مستقر شما هر حرفی نمیتونی بزنی. حالا یعنی این، یعنی همه میدونن این فضا هست، یه حرف بخواد بزنه الان این همه افراد حاشیه بر اردو زدن، ولی تو حاشیه اردو وقتی میخوای حاشیه رو بخونی مثلا مستمسک های حکیم رو میخونید، همه رو دیگه آدم نمیگه آقا اینا فضای اصلی میدان دستشونه، ولی که آقای حکیم مثلا با خود صاحب اردو درگیر میشه اصلا زیر بار نمیره، تونستم منظور رسیدم. این پارادایم. اما قبلش زمانی این نیست، یعنی هیچکی نمیدونه چی باید چی بگه. یک کسی
علم عادی یا پارادایم دارای یک
مرجعیتیه، مرجعیت داره، استدلال ها معلومه، اساتید برجسته معلومن، حرف های کلیات معلومه، دعواها معلومه. ببین حالا من با همین عدد پارادایم از سنت رو بگم، مثلا فلسفه مشا یه پارادایمه، فلسفه اشراق یه پارادایم دیگه است، ولی همینا تو پارادایم فلسفه اسلامی هست. همینا تو پارادایم فلسفه اسلامی، چون تو فضای فلسفه اسلامی بخوای ارجاع بدی بگی مثلا آقا اقوال فلسفه اسلامی این هست، مثلا سوزنچی چنین گفته، مثلا بخوام بگم پیدا کنم آدم در طب هر کی اسم بریم توهین بشه بشه، نه آقا فلسفه اسلامی دیگه از مولا صدر اومدی پایین بگو سبزواری، از سبزواری اومدی پایین دیگه بگو آقا علی مدرس زنوزی دیگه، اینا رو بگو، نگو فلان کسک اینو گفته. الان مثلا یه کسایی مثل آقای مصباح و آقای مطهری اینا هم شما دیگه میتونید اسم ببرید بگید فلسفه اسلامی آقای مطهری گفته، آقای مصباح گفته، آقای جوادی گفته، این ستا رو با هم ردیف کنی میگه آره هر فلسفه اسلامیه، ولی ممکن آقای مصباح حرف زده باشه این حرف فلسفه اسلامی نباشه.
چه ویژگی داره استاد؟
ببینید کاملا جامعه شناسی من دارم میگم، شما میخواین منطقی از من در بیاری، خیلی کلیه اجتماعیه، این شما ببینید برنامه شما
چه
تواتر نیست، نه حالا من فقط دارم با مثال مختلف هم فضا رو تو ذهن شما بیارم، میگم ببینید یه علمیه، افراد معلومه کیا بزرگن کیا کوچیکن کیا کدومورین کیا این یکی این طرفین، چه حرفی چه چیزیه. من این مثالو بگم برای شما،
مثلا تو فلسفه غرب مثلا وقتی میگیم
لیبرالیسم، مثلا تو فلسفه غرب خیلی اونجا فلسفه به شدت به هم ریخته است، حالت پارادایم اینجوری مستقری نیست تو بخش فلسفه غرب. برای من مثالی سنتی خودم میارم، ببین شما مثلا تو لغت میخوای ارجاع بدی به یک صاحب لغت، نمیتونی بگی استاد فلان استاد من تو حوزه اینو گفته، میگی مثلا دیگه مرحوم مصطفی صاحب تحقیق، میگه خلیل گفته، میگه یه افرادی ان یه فضایی یه کسایی ان، ولی که امروز از معاصرین هم میتونن باشن، مثلا علامه طباطبایی تو فلسفه یه گلیه، چون میدونی اگه به علامه طباطبایی ارجاع دادی یه حرف مبتنی بر فلسفه، حتی اگه بخوای بگی علامه طباطبایی از فضا مثلا من میگم از فلسفه اسلامی اینجاش خارج شده، شما میفهمی یعنی چی خارج شده، چون فلسفه اسلامی یه جریان مفصلیه، علامه مثلا یه قولی گفته این قولش با همه فلاسفه ناسازگاره، ببینید این، ولی با مثلا حال خارج شدهش کلا از پارادایم خارج شد یا نشد، ولی مثلا از کی فضای خودمون چی؟
من سوال بپرسم برای زاویه من احساس میکنم مثلا اون چیزی که در مورد علیم حاطی میکنم یک روش مستقر به یک روش مستقر برای یک اندالیدان میشه از کسی میشه اون وقت ما اون رو برای پارادایم نمیدن، مثلا فلسفه اسلامی روش عقلی مستقر شده
بل اینا همشون این پارادایم دارن، علم عادی هست
به این جامعه اشتناسی پارادایم بزرگ برد اینا یه حالت استقرار
رسیدن،
اما شما
می فهمید
اقتصاد اسلامی
من دارم این حرفی که تازه دارن شروع شده رو میخوام بگم یه رشت. مثلا شما نیا کنید زمان فارابی شما پارادایم مثل فلسفه اسلامی نداشتید، با اینکه یه یلی مثل فارابی وایساده اونجا، هنوز پارادایم نداره، یه فارابی داره بنا میذاره منطق، زمان تا قبل ارسطو پارادایم برای منطق وجود نداره، ارسطو زمان خود ارسطو هم وجود نداره، ارسطو یه کتاب مینویسه تدریس میکنه شاگرد میاره هی میرن دیگه به ما که میرسه میگه منطق ارسطویی، تونستم منظور رو برسونم؟ قبل از این زمان که این فضا مستقر بشه میگن پیش علم. خب حالا حرف کون ادامه داریم که بعضی وقتا این علم دچار بحثا و مشکلاتی میشه، به بحران میخوره، اگه این علم اومد یک کسی اومد فضای علم کلا زیر رو کرد عوض شد میشه انقلاب و علم جدید، مثلا تو فیزیک مثال میزنه، مثلا فیزیک بطلمیوسی و فیزیک نیوتنی، فیزیک نیوتنی اصلا فضای فیزیک رو عوض کرد، تو خود یه علم داریم میگیم ما. خب حالا من نکته اینه، گاهی وقتا ما تو علم عادی داریم بسر میبریم، گاهی وقتا توی پیش علم داریم بسر میبریم، مدل مواجهه ما توی دو تا فرق میکنه، یعنی شما تو علم مستقر اصل بر این است اول آموزش ببینید یاد بگیرید چی است تا بعد شروع کنید مناقشه کردن، اما تو عرصه پیش علم خیلی فضا متشنجه و انقدر زمینه چرت و پرت گویی بازه و انقدر زمینه وقت بی خود صرف کردن بازه که آدم باید خیلی احتیاط کنه. معلومه دیگه منظورم این های مقدمات فقط برای یه جمله بود که میخوام بگم آقا علم دینی که ما الان داریم بحث میشون کنیم، ما تو دوره پیش علمی نه تو دوره علم مستقر. یعنی یه حرف رایج مثل شما انتظار داشتید تو درس فقهتون معلومه چی از کجا بخواید شروع کنید، تو کجا خط کنید، تو فلسفتون، تو ادبیاتتون، توی فقهتون، اینا همش معلومه از کجا بخواید شروع کنید به کجا خط کنید. یعنی اون که استاد لااقل نه شما ندونی استاد میدونه، ولی تو دوره پیش علم هیچکی نمیدونه. سوزن چی نظر خودشو داره، آقای الف هم نظر خودشو داره، آقای بر نظر خودشو داره. این مقدمات طولانی برای این بود. یعنی حواستون باشه این دو جور درساتون با هم فرق داره. درسایی که علم مستقری توش هست، درمی که علم مستقری و اغلب حال عنوان رشته شما گفتن اسلام و مطالعات اجتماعی، خود عنوانش داد میزنه که شما تو دوره پیش علمی. وگرنه مثلا اون غربی ها بگن جامعه شناسی، خب این جامعه شناسی که اول دورکیم بخون فلان رو بخون بیسار رو بخون همه رو میدونن. تو بچه های جامعه شناسی فلزی رفت با هم. بله آره خب آره. خواستم بهتون بگم آره سریع شایب کرامتی دارم. حالا تونستم منظور رسول این خیلی مهمه. یعنی شما یعنی آدم از یه فضایی وارد یه فضای دیگه میشه، درس‌ها شسته رفته، همه چی واضحه، یه دفعه وارد فضایی میشه هیچ چی شسته رفته نیست، هیچ چی واضحه نیست،
فضای نظریه پردازیه
چی؟ نه نه نه، حتی شما تو علم عادی نظریه پردازی شما مثلا علامه طباطبایی نظریه پرداز میدونید تو فلسفه، یعنی تو علم عادی اتفاقا عرصه جدی نظریه پردازی میشه. پیش علم اگه یه نظریه پرداز قدری پیدا بشه، یه حرفی بزنه، این حرفش خوب بگیره، اون وقت میشه علم عادی. یعنی مثلا شما توی فلسفه، مثال فلسفه بزنن که دوستان بیشتر میدونن، یا خود فقه، شما یه شیخ طوسی میاد که یه دفعه فقهشیه میشه فقهشیه. قبلی ها بیشتر محدثن، بیشتر فقیهی که حرفهای خیلی محکم بزنه.
خیلی سوزش.
نه نه دیدمش این چی کرد در آوردمش، ولی خیلی سوزش کرد، بودم خونه هایی کم کف کفی خونی بشه. تو عرصه پیش علم هنوز یه فضای مستقری که هم... ببینید شما مثلا مشا میگن فلسفه اسلامی میگن از فارابی شروع شد، ولی با ابن سیناست دیگه مشا. بعد ابن سینا دیگه هر کی میخواد حرف بزنه بعد ناظر به ابن سینا حرف بزنه، ولی مخالفت میخواد بکنه بعد داره ابن سینا مخالفت بکنه. دونستم؟ یعنی بشو شیخ انصاری توی فضا ما یه اینجور استقراری داره، بعد میای مثلا امروز مثلا تو فضای فقه ما میگن فقه نجف فقه قم، اینجا مثلا آیت الله بروجردی توی مثلا قم، آیه خویی هم توی نجف مثلا میگه آقا این یه فضای دوره شکل گرفته که دیگه تعیونی داره، افراد مکرر به این ارجاع میدن، حرفا رو به این برمیگردونن. ممکنه شما امروز برید یه فقه جدید بری، اما فقه باید بتونه تنه بزنه به تن اینا، نه اگه اندازه خودت تنه بزنه، تو جامعه علمی افراد اینقدر تحویلت بگیرن که تنه بزنه. منظورم معلومه؟ خب حالا ما میخوام حرفا اینه، میگم این توجهش، توجه مهمش این است که وقتی ما تو دوره پیش علمیم خیلی ظرفیت چرت و پرت گویی بالاست. چرا؟
منظورتون چی؟ نظریات
این ظرفیت،
نظری پردازی
بالاست،
فرضیه دادن بالاست،
ظرفیت چرت و پرت گویی بالاست. کلمه چرت و پرت عمدن به کار میبرم بخاطر اینکه چی میخوام بگم؟ بخوام ببینید شما نکاش که اون مقالات اینا می آوردم، از این مقالات یه روشنفکر درباره بحث فقه، مثلا بحث حجاب، من چون مناظره چند داشتم از طرف نوشته خب خیلی از فقهای شیعه حجاب رو قبول نداشتن، حال کدوم فقهی قبول نداشته؟ این نهایت جای کدیبره. خب حالا استدلالش چیه؟ حالا با خدای
منظور من اینه که اینکه شما میفرمایید با این عنوان و با این تعبیر عجیب میخوام بگم که تو فضای علمی نظریه میدن این تعبیر رو شما میکنید، فضای ذهن خودش میاره
نه. میده. نکتم اینه ببینید، چون از این ورش بگیم تو عرفان اشیاء به ازدادها، تو فضای فقه یه کسی چرت و پرت بگه همه میفهمن چرت و پرت گفته، یه کسی هم حرف جدی بزنه همه میفهمن. مثلا آقای مرحوم علامه تهرانی، ما این استادون یعنی داریم بحث رؤیت هلال میخونیم، در باب بحث رؤیت هلال یه رساله نوشت که آقا من میخوام مشکل رؤیت هلال حل کنم، نوشت فرستاد برای آقای خویی که شاگرد آقای خویی بودن، آیا خوبی وقتی این رسال اومد شروع کرد پاسخ شد؟ چرا پاسخ شد؟ این همه آدم در رویت هلال حرف زدن، چرا خوبی پاسخ های تهرانی میگه؟ قبول نداره حرف های تهرانی ها، ولی میگه تو فقیهی، استدلال جدی آوردی، منم باید با تو درگیرشم پاسخ جدی بهت میدم. شما هزار تا مقاله هم توی فضای اینترنتی میتونی در رویت هلال بخونی از اینا که به فقها گیر دادن. هیچ فقیه کسی مثل خوبی اصلا وقت نمیذاره یه اینجور آدمی پاسخ بده. تونستم منظور برسونم؟ چون به اینا چرت و پرت گفتن.
حرف
ضعیف. حرف ضعیفه. ضعیف از کجا فهمه؟ فقط آی خویی نمیگه ضعیفه. شما میری سراغ وحید، آی وحید هم میگه ضعیفه. میری سراغ آی مرجع فعلی. میری سراغ امام خمینی، امام خمینی هم میگه ضعیفه. سراغ هر کدوم اینا میری میگه این ضعیفه. میگه اصلا معلومه ضعیفه. میگن اما شما توی این انتیپیشن معلومه ندارید. چون معلومه ندارید ممکنه یه حرف خیلی عالی باشه، ممکنه حرف چرت و پرت باشه. برای همین است که تشخیص حرف عالی از حرف چرت و پرت، ببین شما که متخصص دارید تو فضای متخصصی بگو فقها هستن، تو فقها دیگه حداقل طرفت مجتهد باشه. مثلا من خودم اونجا سر حجاب بحث کردم، گفتم من حداقل از استدلالای کدیبر خوشم میاد. آدم استدلال کدیبر رو میخونه، استدلال فقهی کرده، ولی من قبول ندارم استدلالشو. ولی استدلال اینو من باش مناظره داشتم، دباغ ترگاشمند چرت و پرت داره میگه، اصلا چرت و پرت میگه. منتها چون افراد نمیشناسن، فقیه نیستن، میگن ترگاش مثلا هزار صفحه کتاب نوشته، ببین چقدر آدم کار کرده. تونستم منظور برسونم؟ ولی تو فضای ما که فقه خوندیم میفهمیم چرت و پرته. حالا میخوام نکته اینه، تو عرصه علم مستقر چرت و پرت بودن و نبودن برای متخصصین فهم خیلی واضحه، و متخصصین هم یه فضای اجماعی مستقر میکنن، خیلی سریع چرت و پرت بودنش معلوم میشه. تو فضای پیش علم اینجوری نیست. ممکنه یه حرف خیلی عالی باشه، گویندش تو اساتیدم دیدید دیگه، تو همین اساتید درس خاریدم رفته باشید احتمال دیدید، برخی اساتید معروفه که میگن خیلی باسواده ولی اصلا خوش بیان نیست، برخی میگن خیلی خوش بیانه ولی عمقش خیلی کم در اون یکیه. دیدید دیگه اینا رو تجربه دارید دیگه این چیزا رو. یعنی خیلی وقت تو این، خب تو اونجا شما میدونید این خوش بیانه ولی عمیق نیست. از کجا میدونید؟ به خاطر یه عرصه علم مستقری هست، با اون عرصه علم مستقر چکش میکنید و میفهمید این آدم خیلی آدم عمیقیه ولی بیانش ضعیفه. از کجا میفهمید؟ ولی تو اینجا نمیتونید اینو بفهمید به این راحتی. من حرفم این است که اول جلسه به این تذکر میدم، میگم وادی اینجوریه، تو وادی اینجوری خیلی ملاحظات داره. این حالا مقدمه اول بود. مثلا من گفتم تو فضای اول بنای اولی آدم باید در تلمذ باشه که یاد بگیرن چی دارن میگن که بعدش مناقشه کنن. خب عینی حرف تو غربم هستا. یعنی شما وقتی وارد جامعه شناسی بشید، اگه میخواید بفهمید جامعه شناسا چی گفتن، بنای اولیه باید در تلمذ باشه. ببینید واقعا چی گفتن، بعدن شروع کنیم نقد کردن. یکی از اشکالایی که من گفتم در فضای ادبی زیاده، به شروع کردن نقد کردن، کسی میره عمیق میخونه میبینه اصلا نقد اصلا وارد نیست، اصلا نفهمیده صورت مسئله رو که داره نقدش میکنه.
اونجا فرمید گام اول
آموزشه. همین داره همه بحث از این به بعد این است که ما میخواییم تو پیش علم وارد شیم، حوزه علم دینه و خیلی از حوزه‌ای که شما دارید کار میکنید از جنس پیش علمه. حالا تو پیش علم چه داره باید بکنیم؟ چه ملاحظاتی داشته باشیم؟
سواد رسانه‌ای.
چی؟
سواد رسانه‌ای که الان داره یه علم میشه، به نظر من تو هم حوزه پیش علمه، چون واقعا آدم نمیتونه
فرمول های
ضعیف و
قوی رو. نه الان سواد رسانه خیلی رفتی جلوتر از بحثم
رو رفتی، ولی
هنوز مستقر نشده. یعنی هنوز این پیش ضوابط اونجا داره، من یه مقدار که میدونم میگم اونجا ضوابط داره. فضای ما خیلی از اون وضعیش بدتر.
ولی الان تو بحث پارادایم، استقرار پارادایم به انباشت معرفتیشه، به فضای بین الازمانی شکل گرفتنشه. دقیقاً چه چون در ما درگیری
تلفیق از همه ایناست. یعنی ببینید اصلا پارادایم خود کون که این کلمه رو آورده، یک اندی خواهی کسی در باش نمیشه داشته 70 معنا تو کتابش در آورده. البته هفت معنا و معانی اصلا نگه 70 معنا و 70 معنا اینا معانی خودت اینجا به این معنا گرفته، اینجا به خودت هم گفته گفتم من کلمه مبهمی گفتم که خیلی حرفامو توش بزنم. پارادایم من میخوام یه فضای فکری عمومی رایج تو عرصه دانشمندا. برای همین است که مثلا تو خود ادبیات کون پارادایم کاملا نسبیه از این پارادایم، ولی الان معنی که من پارادایم گفتم نسبی نیست، برای من خودم غالبا اشتباه میکنم از کلمه پارادایم، چون کلمه پارادایم یه بار نسبی گرایی توش هست. یعنی اون پارادایم این پارادایم، اصلا خود کون از حرفش این است که دو تا آدم در دو تا پارادایم نمیتونن با هم گفتگو کنن.
بعد حالا با این توضیح فضای پارادایم سازی قابل مهندسی
نه
یعنی خود به خود بعد این روال طبیعی
به طبیعی تهی میشه. منتها شما ببینید یه سیاست گذاری علم داری، تو سیاست گذاری علم یه جهت‌دهی هایی میتونید به فضای علم بکنید، اما شکل گیری پارادایم دست شما نیست. شما میتونی یه عناصر رو تقویت کنی، حمایت کنی، جلوگیری کنی که بیاد جلو میدان پیدا کنه، ولی شکل دادن پارادایم کاملا امر طبیعیه. شما یه کاری میکنی یه چیز دیگه در میاد، اونی که در میاد میگن پارادایم.
تو دوران مدرن چیزی که معروفه اینه که سرعت تحولات بالا رفته. آیا این تحولات که سریعا دارن پیش میاد در پارادایم قصه نه چرا نگذارم؟ چون ببینید الان جمهوری اسلامی دقیقا گیرش همین مسئله و الان مثلا این رشته اصلا با این نگاه تأسیس شده دیگه که براس مثلا پارادایم اقتصاد اسلامی یا مثلا جامعه شناسی سال درستان شد دانش اجتماعی اسلامی مستقر میشه و مسائل جامعه رو حل کنه. منظرم اینه الان توی فضا این یعنی چجور مثلا این چه
بازه اصلا دستوری نیست، اصلا پیشبینی پذیر اینجوری نیست. حتی این دیگه خود من ها دوباره من گفتم من محتاطم، شما یادتون باشون کلمه محتاطه من همه حرفی که میدارم روش حاکم کنید. یعنی این که بستگی داره که یه آدمی ظهور کنه که این یه علامه طباطبایی باشه، یه ابن سینا باشه، یه نمیدونم اینجور آدمی. یه بار میبینی یه آدمی الان تو کلاس هم شما اید مثلا و این آدمی کم کم داره ببینید خیلی از جالبه وقتی با سنا رو میخونیم عجیبه. شیخ اشراف چند سالگی کشتنش 30 خورده‌ایه، یه مکتب 30 خورده، من الان 48 سالمه، یعنی 12 سال از من کوچیک‌تر بود مرد. کی شروع کرد که این موقع مرد؟ مثلا منظورم برسونم یعنی حتی آقا این آدم خیلی جوونه یا عمدو دارم مثلا خیلی اخلاق هستن که توی پیرمردیشون حرفای اصلی چیزی گفتن. من اینو میخوام بگم اما یه اینجور آدمی که پیدا میشه یه دفعه یه افقی باز میکنه، این افق خیلی ها میان دنبالش شد میکنن میرن جلو. ولی الان ما مشکلی تو کشورم داریم بود بعدا باید بحث بکنیم این است که خیلی سوری سازی شده، خیلی فرمگراییه. اگه اینقدر مثلا رشته داشته باشید به شکل میگیره نمیشه 500 تا رشته دانش اقتصاد بزنید رشته اقتصاد به شکل میگیره معلوم نیست شکل بگیره.
ببخشید معلف فایفرد هم تو جزء این فرم هاست. مثلا ما وقتی میگیم علم که شما مثال مستقر رو دانشون زنید از تعارض شروع میشه تا مثلا میرسه به دیات و مسائل متطرفه، یعنی شهید اول هم داره تدوین میکنه بر اساس یه همچین روشی میاد جلو، مثلا میگه اخری این باب میرسه باب بعدی باب بعدی، یعنی برای اینکه یه علم مستقر بشه باید با ابوابش
بشه. اینا نمیخوام ابواب اینا مهم نیستا، من نکتم این است که ببینید چرا تو تاریخ ما میگن شیخ طوسی اولین فقیه مطرحه، فقیه معنی فقیه. و شیخ طوسی با قبلش چه فرق داره؟ شیخ طوسی هم که تعذیب و ایناش همش کتابای چی دن که کتابای حدیثی ان که، ولی نه شیخ طوسی مبسوط داره، شیخ طوسی دیده، شیخ طوسی یه جریانی را میندازه، یه کتابای میوزه، یه شاگردای تربیت میکنه، چیزی میشه که بعدیا میشن مقلد شیخ طوسی معروف دیگه، تا یه قرن هم مقلد شیخ طوسی ان. از این تونست تو فقه ابو حنیفه چرا تو اصلا ما رو ولش کن برو تو راه اهل سنت، چرا ابو حنیفه و مالک و نمیدونم چیز فقیه هن اما خیلی دیگه فقیه نیستن؟ البته خیلی دیگه رو بعدن زمان اونا حکومتی بستن بابشو، ولی شما همون زمان ابو حنیفه می ابو حنیفه و اون یکی کسیه، خیلی دیگه نه کسی نیستن، حق هم دادن ولی کس تعبیرشو نگرفت. تونستم منظور برسونم؟ یعنی مسئله ایست که به نحو طبیعی رشد میکنه، ما باید کمک هایی بکنیم برای رشد این. یعنی مثلا اگه شما دیدید یه کسی داره این میره جلو، برای همین است که گفتم تو آرتفیشل خیلی مصیبت زیاده، مصیبت زیاده. آقا یه آدمی داره میره، مثلا توی غرب از مثال غرب جالب غرب اینه، شما فیخته یا فیشته دارید و هگل، این دوتا معاصر همدیگن. فیخته تو جوانی شروع میکنه نظر دادن، همه میگفتن این الان دیگه کانت و مانت و همه رو دیگه شست و فردا یک نظامی میاره که دیگه هیچ کی این اوایل کارش اینقدر مبدع بود و رفت جلو رفت جلو. هگل تقریبا همسن ننا اینا با هم دیگه، هگل میذاره مثلا 20 سال بعد این شاید مطرح میشه حرفاش، بعد نظام هگل اینقدر مستقر میشه که با اومدن هگل کانت هم ول میکنن، اصلا میگن عالی ترین ساختمان ما بعد طبیعی که تو غرب ساخته شد میگن هگل. بخوام یعنی آدم بگه جوونه میتونه بکنه، پیره این که رفته جلو داره میگیره. تو ارتفیش این قابل پیش بینی نیست، 50 سال بعد خواهند گفت که اقتصاد اسلامی چی شد. به این منظورم اینا، یا مثلا خود حتی نیوتن اینه که میگن که در واقع پارادایم رو رقم زدن زمان خودشو خیلی اصلا اینو آدم حساب هم نمیکردن، تعبیر هم نمیکردن، فحش هم بهش میدادن مثلا. خب یعنی این نکته که دارم میگم بلاز جامعه شناسی خیلی فرمول بردار نیست، منتها من فعلا الان نمیخوام برم سراغ اون زوایاش، میخوام برم سراغ خودمون تو درس خودمون. میخوام بگم حواستون باشه الان مثلا تو علم دینی یه تنوع عجیب غریب از اقوال هست. تو این زمینه معنای من که احتیاطی که کاملا واضحه، به همه هم توصیه میکنم دنبالش ایران نیفتید برید. به شما تو عرصه اینجا تو علم مستقر مثلا میدونید فلان فقط مثلا میدونید شیخ انصاری همون زمان خودش، از زمان ما هم نه، شیخ انصاری رو همه میدونستن شیخ انصاری کیه. برای همین است که کسی میخواست خوب فقه بخونه میرفت شاگرد شیخ انصاری، اصلا آدم مورد شیخ انصاری بشه تو فقه.
استاد تو فضای پیش علم ما اصلا پیش علم نسبت شما نفس العقل چیه؟ یعنی آیا برای
خب مثلا همه چرت و پرتا زیاد هم بالاخره
چی بناست تعیین کننده؟
خب همین دارم میگم دیگه. یعنی
اساسا ما
مثلا
غربی
اصلا
اصول همه
به
نظرمون این
سو بناست ببینید. نه شما در سراغ بحث نگاه فلسفی، من دارم کاملا جامعه شناسی میگم، میگم یه واقعیت خارجی دارم بهش توصیف میکنم. مردم دانشمندا اینجوری دارن کار میکنن، آدم خود شخص من دنبال واقعیتم. اما این انچه جد میگم ببینید، من دارم میگم تو فضای تلمذ دارم میگم، ما بخوایم تلمذ کنیم درس بخونیم دیگه. تلمذ شما تو علم مستقر خوب میدونی چی رو باید تلمذ کنی، یه رویه هست همه هم گفتن اینجوری، ولی تو پیش علم هر کسی میگه بیا مورید من شو، شما مورید هیچ کی نشو. تو مثلا خودت بررسی کن، اگه دیدی قویه باهاش همراهی کن، تا زمانی که میبینی قویه باهاش برو جلو، دیدی چرت و پرت میگه بکش کنار. یه میخوام اون فاز آشفتگی و گیرکار رو بگم که بعدا نیاد یه عالمه درس بخونی اینجا بعد بگه آقا چی شدی درسا. فضای درس فضای پیش علمه. خب این یک پروتکل آخر درس علم دینی ما این نکته داشته باشید. یعنی من چیزایی که به نظر خودم برای علم دینی مهمه دارم میگم به شما. نظر من بهترین نظر از نظر خودم بله، ولی از نظر دیگران نه. خب تو این
فرمانده
چی؟
شما با سوگیری این فرمانده جامعه شناسانه
با سوگیری؟
چه بس منظورم بوده
دیگه نظر
احتیاطیه دیگه. نظرتون
بهترین نظره
مثلا جامعه شناسی کلش هم گفت هر کسی از نظر خودش نظر خودش بهترین نظره دیگه، وگرنه این نظر نمیپذیرفت که. غیر از این شو بلاز چیز نیا کنید، هر کسی که نظری داره از نظر خودش اگه این نظر او یکی بهتر بود خب نظر اونو میگرفت. همین که من این نظر رو دارم برای خودم بهترین نظره دیگه. خب به قول شما جامعه شناسا رو حالا سوگیرشو نفهم سوگیر اینجاست که آقا من آدم خوبی ام هر کسی خودش خوبه. خب ببینید توی فضای پیش علم دو تا آفت خیلی مهم داریم که الان من میگم کشورها به شدت مبتلا هستند. مثلا میدونید من اینا رو از این جهت دارم میگم که ما همون حوزه‌ای هستیم و طرفمون دانشگاهیه. تو فضای دانشگاهی یه پارادایمی تو قبل شکل یه پارادایم که پارادایم مختلفی تو قبل شکل گرفته عیناً اومده اینجا. اونا پشتوانه دارن، پشتوانه دارن، من یک پشتوانه درست نمیگم ها، ولی وقتی یه حرف میزنه یه چند تا قول معرفتی پشتش وایساده، یه سنت های عظیم معرفتی اونجا هست که اونا پشت سر این وایسادن. یکی از این گفت آقا چرا این قریا راحت این چیز این روشنفکرا راحت پشت سر هم مقاله میذارن حرف میزنن، شما مثلا ازگلو یا انگلو هیچ حرف نمیزنید. گفتم بابا اونا به یه سنت 300 ساله دارن تکیه میکنن حرف میزنن درباره مسئله روز. ما اینجا سنتی نداریم، ما سنتمون برای فقه، سنت برای تو فقه اینا چه حرف زدن این چرت و پرت گفتن. برای همین است مثلا اینا مهمه. ببین ما تو فلسفه اسلامی یه سنت مستقر سنگین داشتیم، یه سنت سنگین از غرب اومد. خب این سنتی که اومد خیلی این جوونا قش کردن. یه کسی مثلا علامه طباطبایی، مثلا مطهری، مثلا مصباح محکم وایسادن. چرا محکم وایسادن؟ چون رو سنت خودشون پایه داشتن، گفتگو هم ممکن بود. یعنی فلسفه خود در واقعیت با صحبت کنه، در ریشه های واقعیت با صحبت کنه. ببین علامه آی مصباح اینا وقتی کانت رو میبینن یه دفعه قش نمیکنن، منظورم معلومه. خب این چیز خیلی بالفعل داری. حالا می مثلا تو حوزه جامعه شناسی چرا امثال آی پاسوری مکرر میگن فارابی فارابی فارابی؟ میگن بابا خلاصه یکی توی ماها نشسته یه عالمه فکر کرده، شما به این تکیه کن، همش نره دنبالمون، به ابن خلدون تکیه کن. حالا نمیخوام ابن خلدون قبول دارن، ولی میخوام اینکه بعضی وقتا ارجاع میدن، ارجاعش که خلاصه آدمای اینوری قبلا یه فکری کردن. همون گونه که مثلا تو فلسفه رو با تکیه مثلا علامه طباطبایی و مطهری به صدر رو تکیه میکنن میزنن تو دهن کانت، اینجوری میزنن خودش که ابتدا نمیاد بزنه دهن کانت، به صدر تکیه میکنه بزنه دهن کانت، البته صدر رو هم عمیق‌تر میکنه. اینا هم این حالا شما میگید اقتصاد، اقتصاد ما چی داریم؟ فوقش فقه اقتصادی داشته باشیم که فقه اقتصادی هم نداشیم، فقه داشتیم معاملات داشتیم، فقه معاملات با اقتصاد مدرن از زمین تا آسمون فاصله داره دیگه. حالا میخواد بری تو دل اون، بری تو دل اون، هی هر اونایی مرتب تئوریای پشت سر هم میاره حرفا شما رو نقد میکنه، بعد دیگه اجتماعی دارم میگم توضیح میده، بعد این کارو بکنی تورم میشه، تورم هم میشه، توضیح میده این کارو بکنی دلار گرون میشه، دلار هم گرون میشه، شما اینجا توضیح میدی چی درست سر نمیاد. چرا؟ بخاطر اون یه سنتی پشتش وایساده، نه اینکه همیشه درست میگه ها، ولی حرفاشون برای هم دیگه معقوله، معنی داره، هم مرتبطه، خیلی روش کار شده. ما تو این فضا اون کار نشد. خب حالا این راشم میگفتم تو این فضا دو تا وضعیت بعد رخ میده. یه وضعیت انفعال محض، اینا در واقع وضعیت منفی رو دارم میگم، نه اگر سه تا سومش موقع میاد سراغش داره منفی رو دارم. یه وضعیت توهم فعال بودنه. انفعال محض یعنی که خلاصه مثلا همین مثال اقتصادو بگم، ببینید تو غرب اقتصادش 300 سال سابقه داره، یعنی متفکرها برای شما میشمونن، همه هم میدونن این چیه، مبنای اینم این از این به این تحقیق کاملا برای شما میگم. برات میای تو فضای ما کیه سابقه اش دیگه نهایت خیلی بری عقب میشه شهید صدر، یک کتاب نوشتی از شهید صدر میای تا امروز مثلا دو نفر دیگه پیدا کنی، درست منظور رو برسونم؟ یعنی شما یه سنت مستقری که لااقل 40 50 تا آدم متفکر درست حسابی، درست حسابی نه معنی مسلمان ها، معنی درست حسابی کینز، آدم اسمیت فلان، هر چی اون بری اینجا چهار تا آدم حسابی بایستاده باشه، حرف زده باشه، پخته شده باشه، کار کرده باشه، نداری. خب نداری چی میشه؟ یه وضعیت که رخ میده که دانشگاه ما قالانتی بردن انفعال من، آقا ما نداریم دیگه، ولش کن بزن برو بگی بخ برو هم فرمی استفاده کن، تابع باش، کاری نمیشه کرد، پاشه قرقری بکنیم. یه وضعیت اینه. یه وضعیت دیگه هم توهم فعال بودن. توهم فعال بودن با فعال بودن واقعی چیه؟ توهمش این است که بدون اینکه خوب تو اون عرصه وارد بشه، عرصه دستش بیاد، شروع کنه اظهار نظر کردن. که من الان خیلی از مقال، من الان چند سال دیگه رساله حوزه قبول نمی کنم. نه راهنما، نه مشاور، نه داور، هیچی. هر کی زنگ زدن کلا قبول نمی کنم. اوایل قبول می‌کردم. اینقدر که احساس کردم چرت و پرت دارم میگن. یعنی بابا تو فضه چه رساله فقه اینا رو من ارجاع نمیدن، رساله هایی که الان توی بحث جدید ما ارجاع میدن. خب تو فقه خودت کار کردن، فقه خودت خوب بخون. اگه میخوای تو اقتصاد حرف بزنی، خود جامعه شناسی حرف بزنی، میخوای جای حرف بزنی، برو یه جوری حرف بزن. ببینید مثلا مزیت آقای پارسانیا اینه که تو دانشکده علوم اجتماعی زیر پاش بلند میشن، نه اینکه زیر پاش بلند میشن به معنی کلاس و اینها، به معنی که این چرت و پرت نمیگه، این میدونه، جامعه شناسی خونده، جامعه شناسی بلده، جامعه شناسی میفهمه. اما خیلی از دیگه که از حوزه اظهار نظر میکنن اصلا تحویلش هم نمیگیرن. منظورم معلومه؟ یعنی اگر آدم میخواد بره سراغ اینها باشون دست و پنجه نرم کنه، باید مثل اون آیه متعدی از مزایاش هم معروف دیگه شنیدید، میگن دیدگاه های مخالف رو بهتر از خودشون تقریر میکرد. یعنی خوب دستش باشه که اون چی داره میگه، بعدش که دستش بود حالا ببینه که این اشکالی که این را حال که میگه الان دیدید که همه هم شده متخصص اقتصاد مثلا با این وضع گرانی ها میبینید چه نظراتی که افراد مختلف برای حل مشکل نظام میدن، دید دیگه چقدر همه دارن نظر میدن. من که هیچی نخوندم به اغلب این نظرات میخندم، میگم این که داره اینو میگه، منی که نخوندم میفهمم چرت و پرت داره میگه، حالا اونایی که خوندن چقدر میخندن. درسته منظور است، یعنی این گفت احتیاط من خیلی قلی شده بخاطر اینکه این مرتب دارم میگم که این توهم است. خب بخوایم این شکل نگیره، یعنی ما به خاطر اینکه فکر یکی از علتی هم که توی محوزه توهم زیاده به نظر من علتش این است که پشتوانمون محکمه، فکر میکنه حالا پشتوانه محکمه ما هم حرف محکم داریم. آقا ما یه پشتوانه داریم به اسم قرآن و احادیث، اهل بیت معصوم بودن، علمشون مطلقه، فلانه، این پشتوانه رو داریم، فکر حالا اونا رو داریم ما هم هستیم. بابا اون داریم، چقدر رفتیم روز تکیه کنیم؟ منظور معلومه؟ یعنی آقا اگه ما یه مبانی محکم قطعی ازلی ابدی داریم، ما نداریم، اهل بیت دارنش، و بین ما و اهل بیت یه فاصله عظیمی هست که باید بریم سراغش در بیاریم بعدش بگیم ما با این پشتوانه اینا دارن منحرف میشن. اینا تونستم منظورم برسونم دیگه، اینا خود این ریشه های اشکالی که توی ماها فعال داره میشه. خب حالا اگه ما بخوایم یه مقداری چیز باشیم، فعال واقعی باشیم، نه توهم فعال، من به نظرم میرسه که به نحو خیلی کلی اینو دارم میگم، بعدن حالا جزئیش میکنم. به نحو خیلی کلی ما باید دو تا فاز رو خوب برای خودمون حلش کنیم. یکی شناخت عمیق وضع مطلوب، یکی شناخت عمیق وضع موجود. نقطه مقابل جد وضعیت فعال بودن چجوری حاصل میشه در مقابل اینا؟
ویژگی وضع فعال مطور با ویژگیش توصیفشون چیزی حاصل میشه
چی؟
اون از وضع فعال رو به توصیفی ارائه بدیم. حالا نمونه وضع فعال ما چی میشه؟
بخواهی نمونه آدم بگم چی بگم؟ مثلا آیه متحری از آدم هایست که به نظر من موضعهاش از جنس موضع فعاله، موزه نه منفعل نه توهم فعال بودن. ببین این آدم میخواد اون بحث زن کار کنه، خودش دیاده شد میگه من 5 سال تمام وقت میگاشم مطالعات در باید زنان. ولی وقتی وارد مثلا نظام حقوق زن میشه، من حالا بحث زن اونجا مفصل بحث کردم که شما کاملا میبینید که یه فضایی داره باز میکنه که اگه این فضا رو ادامهش بدی خیلی ازش در میاد، اصلا نیفته تو دام غربی ها. مثال دیگه‌اش که من پیدا کردم، مثال خیلی قشنگ تو مال زن شما اون پیشگفتار نظام حقوق در اسلام، یه صفحه اولش رو اون یه صفحه 50 سال کاره. یعنی یه حرفی آقای متحری اونجا میزنه که من مبنای من میشه مطالعات خانوادم، مدیر گروه مطالعات خانواده بحث زن و خانواده زیاد دارم کار می‌کنم، مبنای همه بحثم اون یه صفحه ایشونه. اون یه صفحه من میدونم چی کار کرده، یه صفحه رو نوشته، یعنی مقدمه گفته آقا در قبال این نگاه غربی ما اینو داریم. خیلی وقتا میگن در قبال این داریم، ولی که داریم مثلا این در قبال اون نیست. مثال دیگه‌اش که خیلی واضح‌تره کتاب علل گرایش مادیگریشه. ببینید مسئله رو عمیق میفهمه، وقتی عمیق فهمید اصلا دیگه کار نداره غربی خوشون میاد بعدش میاد این حرف تو جامعه علمی چی میشه، حرف میزنه که اگه شما ادامش بدید ببینید او کجا رفت. ببینید ایشون محدد میخوام چجوری نگاه میکنه مسئله رو میفهمه. ایشون الان شما توی حوزه بیون و اینا چقدر کتاب دارین با عنوان درآمدی مقدمه بر منشأ دین خواستگاه دین، این کتاب ها دیدید دیگه. خب آقای متحری در قبال این کتاب ها که غربی ها نوشتن، اینا هم مقلد غربی ها شدن، ولو که غربی ها گفته منشأ دین خرافه است، منشأ دین ترسه، منشأ دین نمیدونم این چرت و پرتایی که اونا گفتن، اینا اومدن گفتن نه منشأ دین این نیست، منشأ دین فطرت، اینجوری نوشتن. آقای متحری یه هر دیگه کتابش چیه؟ علل گرایش به مادیگری. میگه که آقا ما مبناً به عنوان امر واقعی عینی قائلیم که دین فطری واقعی اصیله، درست یا نه؟ چی برساخت و تقلبی و مزخرفه؟ مادیگرایی. پس سوال من این نیست که منشأ دین چیه، منشأ دین هم بحث کردن نمیخواد. سوال من اینه که چرا یه دبینه مادیگرا میشن؟ این سوال من تو جامعه ما برای ماست که مسئله حل میکنه. ببینید فضا رو داره عوض میکنه. میتونست بحث غربا رو بخونه، هزار تا اونا صحبت کردن در مورد این، شروع کنه مثل اونا جوابش رو بده. تونست منظورم معلوم شد که فضا عوض میشه. یعنی یه فهم عمیقی، سالها مطالعه، سالها پشتوانه، امداد الهی، بصیرت، نبوغ، اینا همه چی دست دست هم میده، یه فهمی از مسئله پیدا میکنه. مثلا تو خانواده گفتم آقای متحری شروع اون گفتم یک صفحه اولش میگه که ببین الان مهمترین مسئله زن که دعواست تو جهان خیلی هم مطرحه چیه؟ آزادی زن، تساوی زن و مرد. آقای متحری شروع کتابش اینه، میگه به دلایل متعددی مطرح شده است که مهمترین مسائل زن آزادی و تساوی حقوق با مرد است، اما به نظر من مهمترین مسئله این است که آیا خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا خیر. میاد شما خوبه چه ربطی داره خالد شبیه نظام باشه نباشه؟ مسئله ما اینه که زن ها الان زن زندگی آزادی، مسئله ما اینه خانواده شبیه است یا نیست، چه ربطی بحث ما داره؟ بعد دیگه حالا میدونی من چه رو مطرح کردن، شروع میکنه دلیل آوردن، بعد کل کتاب نظام حقوق زن رو یه جمله سواره که ایشون میخواد بگه آقا تقسیم ثنائی مسائل به فردی اجتماعی تقسیم غربی غلطه، باید مسائل رو ثلاثی کرد، فردی خانوادگی اجتماعی، و مسائل خانوادگی نه اجتماعیه نه فردیه. اصل ایده ایشون، پشتوانه ایده ایشون که میگم یه شاهکار کرده اینه. بعد کل نظام حقوق زن رو یه سواره و خیلی بحثای دیگه شو من خیلی بحثی که هم کنسل دارم بحث میکنم میرم جلو. یعنی یه نگاهی میکنه حالا یعنی چی؟ مگه خانواده واحد اجتماعی نیست؟ میگه نه نیست. کی گفته خانواده واحد اجتماعی؟ چرا میگه خانواده واحد اجتماعیه؟
چون
اساساً
حکمت عملی
اینو
نظر گرفته باشه.
این میگه دو تا شاهد میاره. یک شاهدش همین وجودش توی یک بد عملیه، یکیش هم بحث به قول خودش دو جنسی بودن دروپ اصلی خانواده. منم خب خلاصه حکمت عملی خونده، یه عالمه چیز خونده، وقتی که میرسه به این مسئله مهم آزادی زن، تساوی زن که مسئله پر جهانه، مرعوب نمیشه. میگه شما این یکی مسئله رو حل کن. اینو که حل کنی حالا من یکی که حقوقو برات حل میکنم. و این مبنا کل حقوق زن رو بر تصویر میکنه. میگه آقا چرا تساوی هست؟ تساوی درست، تساوی که ما متفقی، ما مسلمان، ما متشرع کاملا بهش تنبیدیم، نه تساوی که الان دیگه قرب زده ها چیون تساوی کرده. به این اون چیز هست دیگه. خانم حالا این فعال بودن چگونه حاصل میشه؟ الان شد من دونم فعال چیه دیگه. یعنی توهم بردار نیست، یه حرف که میخواد بزنه بعد از 5 سال 10 سال 20 سال روی حرفش فکر میشه. من بعدش خودم این است که به نحو خیلی کلیگویانه دارم حرف میزنم، اما به یه معنا اونی که باید باشه رو ما غالبا میدونیم. وضع موجود بده، آقا اقتصاد غربی بده، رواییه، سیاست غربی بده، نمیدونم حقوق، هر کدوم اینا میدونیم بده، وضع موجود بده. حال وضع خوب چیه؟ اون وضع خوبه چیه؟ غالبا افراد بدون اینکه تحمل کافی بکنن رو وضع خوب شروع میکنن در روی کار کردن، بعدم گند میزنن الا ماشاءالله، بعد وضع مراتب بدتر میشه. این آقای صادق زیبا کلام یک کتابی داره ما چگونه ما شدیم، اونجا یه ادعای میکنه، من بعضی وقتا بعیدم نیست راست گفته باشه ها، اونجا میگه که آقا ما که انقلاب کردیم ما میدونستیم که چی نمیخوایم، نمیدونستیم چی میخوایم، معلومه نمیدونی چی بخوای. برای همین دیدی یا نه این کلیپایی که این اخیرا خیلی که تازگی من زیاد دارم، این شما میبینید اونوری هست که حرفای امام میارن علیه وضع موجود، امام شاه رو نقد کرده، دیدی یا نه این کلیپو یه علمه اینا میارن بعد بیاد چیز. خب این میخوام بگم مؤید حرف هایی میشه، اگه این اشکال اشکال وارد اشکال شاهه، پس شما مثلا امام میگه تو که نمیتونی بکش کنار جوال دارا، بعد این مواردی رو میتونی سبجت امروز هست. تونستم منظور رو برسونم؟ میخوام بگم که بعضی وقتا با وضع محدودمون یه آرمان شهر خیالیه که هیچ بدی توش رخ نمیده. حالا مثال حکومت دارم میگم، تو فلان علم یه اقتصادی که عدالت محض رو محقق میکنه، آما مذاب تکون نمیخوره. من همینجور موارد دیگه هیچ، فقط میدونیم وضع موجود بده، هر چی که این نیست رو میگه وضع مطلوب، در حالی که خیلی وقتا اینی که این نیست به مراتب بدتر از اینه. این آقای زوئل، علی زوئل میشناسید؟ ایشون آدم خیلی انقلابیه، چیزی هم هست. بعد یه کتابی داره یار جوجه، گفت من منظورم اینه، گفت من میدونم منظوره چی بوده، تو هم نکته خیلی خوبی گفتی. یه کتابی داره درباره تحول، من بخیر اسم کتابش چیه، یه فصلش من البته تو ذهنم چون من 10 15 سال پیش این کتاب خوندم، فکر کنم کتاب داره خوش گفت نه کتاب نبود، یه فصل کتابم این بود. یه فصلش درباره موضع فقها در قبال انقلابه. انقلاب نه معنی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب معنی سیاسیش، انقلاب این زیر رو کردنی که همه چی عوض بشه. بعد اونجا خیلی قشنگ نشون میده که فقها در مجموع مخالف انقلابن، همشون ضد انقلابن، از جمله خود امام خمینی. بعد اونجا قشنگ شواهد میاره که امام سال 56 رفت تو فاز انقلاب، نه حتی سال 7 ممکن 42 دیگه. چرا؟ اون نکته خیلی قشنگی میگه فقها اینا، بحث قشنگ میگم ایشون آدم خیلی انقلابی نوشته، بلکه گفت من منظورم انقلاب سیاسی بود، نه انقلاب، گفتم منم فهمیدم منظور تو چیه، ولی اون نکته قشنگش اینه، میگه که چرا؟ چون انقلاب یعنی به هم زدن وضع موجود، و معلوم نیست اگه شما به هم بزنی اونی که شما دلت بخواد حاصل بشه. خیلی وقتا اگه وضع موجود رو به هم بزنی، اونی که میاد به مراتب بدتر از اونیست که بود. نمونه بارقش عراق و لیبی و گشواره که چیز شد، یعنی وضع خود عراقی هم معلوم نیست الان راضی تر باشن از زمان صدام. لیبی که معروفه دیگه، مصر اینا، یعنی افراد انقلاب میکنن میخوان این نباشه. حالا این نباشه چی میشه؟ ما میخوایم یه عدالت فلان، نه معلوم این بشه، یه عده میان دست میگیرن همه که بدتر میشه. خب حالا اگه میخوام اینو بگم، ما اگه میخوایم بریم سراغ مثلا همین علم دینی، هر عرصه هر جایی که بخوایم بریم، و اون وضع مطمئن تا میتونیم منقعش کنیم. منقع یعنی آگاهانه، یعنی وضع مطلوبمون رو واقع بینانه بدیم. من دو سه تا مثال بزنم تو بحث خاص خودمون تو علم دینی. آیا علمی که ما میخواییم به دست بیاریم مطابق است با واقع کاملا؟ آقا همین فلسفه امروز ما مطابق است با واقع کاملا؟ فقه ما مطابق است با واقع؟ واقع هرچی به ادای خودش دارم میگم، واقع فقه یعنی احادیث اهل بیت. فقه ما مطابق است با واقع؟ یکی من شما تو فقه خوندم میگم حکم واقع داریم، حکم ظاهری داریم. عمده فقه ما حکم ظاهریه بابا. وقتی علمی که هزار سال میراثته اینجوری شد، یه دفعه روز اول من علم ما باید مطابق با واقع باشه. فیلم بازی نکن. تونست منظورم برسونم؟ یعنی آقا ما علمی که میرسیم بهش، علم دینی که میخوایم برسیم، علم دینی هم که عنوان عامه برای خیلی از علوم دیگه، منظورم معلومه دیگه، یعنی روانشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، چی اسلامی، اینا منظورم از علم دینی ایناست. ما اونی که میرسیم از روز اول نگیم آقا یا باید مطابق واقع باشه یا نه. نه آقا اینجوری نیست. بله ما جهتگیریم باید مثلا مطابق با واقع باشه، اما جهتگیری مطابق واقع باشه غیر از یه جمله غیر واقعی پیدا شد، تو برو صد آشغال. فلسفه منم کلش میاد صد آشغال، چون خلاصه یه آی متحری درست یه علامه طباطبایی دیگه اونجا که دعوا دارن توی بحث حرکت، تو دیدید که اینا تو حرکت اختلاف شدید داشته علامه و آی متحری. خلاصه یکیشون قطعا اشتباه میکنه، حالا اگه نگیم دو تاشون اشتباه کنن، وقتی این اونو رد میکنن رد میکنه، قطعا یکی داغل اشتباه دیگه. حالا فلسفه اسلامی کلا چون یه اشتباه توش پیدا شد غلطه، درست منظور رو برسونم. تو فقه فقها چهار تا فتوای خلاف هم داره، این واجبه این حرامه. پس حالا دیگه فقه نداریم؟ من فقط دارم مثال میزنم. پس اون وضع مطلوبمون روی وضع مطلوب آرمان شهر آنچنانی در نظر نگیریم که اصلا اون نمیخواهد بود، برای یه مقدار علم شناسی ما علم شناسی عینی تری بشه. ما حالا دوستا اینجا یادداشت کرده بودم ببینم چی نوشتم دیگه. مثلا آیا مثلا من اینا حالا چیزی که من بخشش توی سال ساعت چنده، من حواسم به سوال نیست دوستان، اگه بار رد شدیم به ما بگن. مثلا الان از ذهنیتی که تو ذهن ما همه چی باید برهانی باشه. یک کلاسی ما داشتیم دقیقا دوستان اینجا آیش دارن چهاش منبر میری برهان نمیگی دیگه. حالا موقعی بذار با اونش بحث کنی، چون بگید تو کلاستون دوتا برهان پیدا کنی، اصلا بگید تو فلسفه دوتا برهان پیدا کنی. برهان هم که بگیم منظور رو تا میگیم برهان چیز اینو چیه؟ قیاس شکل اول. اینا میره تو برهان دیگه. آقا تشکیل وجود فلسفه صدرایی برهانی یا نه؟ اگه کسی تونست تشکیل وجود عدلی تشکیل، من سالقت نخ در این کنه هنوز هم سالقت باید 200 تومن، هم کنه 500 تومن 500 هزار تومن چون نمیگم محاله، ولی من رفتم نشده، 500 هزار تومن جایزه میدم کسی بتونه تشکیل وجود استدلالی یا شهود و مکاشفه است. تجربه استدلالیه دیگه، یک برهان در قالب برهان منطق ارسطویی برهان باشه، یعنی مقدمه اول صغرا کبرا، مقدمه دوم صغرا کبرا نتیجه، یعنی رچ صغرا کبرا باشه، اصغر اکبر اشتباه نشه، اصغر اوسط اوسط اکبر صغرا کبرا اینطور. یه صغرا کبرایی برای من بنویسید که این حد وسط داشته باشه، استدلال ما این فهمیدن قرآن دیگه، حد وسط داشته باشه نتیجه این بشه. آقای جوادی آملی که به نظر من دیگه نهایت تلاشو کرده، خواسته بگه برهان برای تشکیل وجود به تشکیل وجود رساله دکترای من بوده، میگم 500 تا هم میدن، من کار کردم سرش نمیشه، اما ایشو نمیگم محاله، ولی ایشو تو رسید بیان 500 تا هم میدن.
خیلی
خوب باشه. خوب باشه. اینقدر که من میخوام دروغ نگم، میگم 15 هزار میدم، من 15 هزار تومن. ولی این حد باز خود جیب خودم دارم نگاه میکنم. میخوام محال نیست، ولی میدونم خیلی سخته. ببینید نکته اینه، آقای جوادی حالا توی تشکیل وجود آخرش خیلی زحمت کشیده، 4 تا مقدمه کرده، میگه وحدت حقیقی است، کثرت حقیقی است، وحدت اندماج دارد، کثرت اندماج در وحدت دارد، وحدت سعه بر کثرت دارد. حد وسطش بود. شما میفهمید تشکیل وجود درسته؟ من خود تشکیل وجود قائلم و قیفان بودم. آقا وقتی بگید برهان، یه برهان ارسطویی قیاس شکل اول تو ذهن ماست، ما انواع براهین داریم که هنوز منطقش تدوین نشده، استدلال هم میکنیم، میفهمیم، ملا صدرم گفته همه فلاسفه بعدی هم قبول کردن تشکیل رو، منظورم معلومه. پس نگیم آقا روش شناسی تو اول من بگو، روش شناسی چیه؟ بابا کدوم فیلسوفی کدوم دانشمندی اول روش شناسی گفت بعد پروژه علمیشو گفت؟ ما برخی این گیرهای اینجوری هستش، افراد یه یاد گرفتن تا میگی میزنن زمین، برای خود واقع بینانه باشه. آیا مثلا ما باید حتما در قالب منطق دو ارزشی ارسطویی بحثمون رو پیش ببریم؟ یا منطق بیشتر دو ارزشی هم هست؟ منطق چند ارزشی که الان امروزه مطرحه چرت و پرت اینا؟ یا نه بریم ببینیم واقعا حرف حساب دارن. اینا میخوام یه عرصه‌هایی است توی شناخت بعض مطلوب، یعنی علمی که من میخوام حتما باید تو قالب منطق ارسطویی اینجوری تنظیم بشه. خب الحمدلله ما فقه داریم که توی قالب تنظیم نشده، علم هم بوده، علم هم بوده برای خودش دیگه. نه علمی که ما میگیم مطابق با واقع باشه، کی گفته علم یعنی مطابق با واقع؟ فقه شما چقدر مطابق با واقع؟ تونستم منظورم برسونم؟ نمیخوام بگم مطابق واقع مهم نیستا، از طرفا اونوری برداشت نکنید، ولی میخوام که یه مقداری ما فقه و علم میدونیم یا نه. نه اینا که علم نیست، پس چیه این؟ تشکه؟ طرف معلومه ما اینها رو علم میدونستیم و همین جور چیزی اگه داشته باشیم، اگه ما تو اقتصاد یه چیزی شبیه فقهمون داشته باشیم کلامون رو دازمون غیر اینه؟ خب برای یه مقدار باید شناخت عمیق و بحث مطلوب داشته باشیم، سریع چهار تا فرمول از قبل یاد گرفتیم، این فرمول همچیز بعد شناخت عمیق از وضع موجود. اینا هم میگم بعدش، بعد اصلا بعد نیستا، اینا کاریه که باید با هم دیگه انجام بشه. شناخت عمیق وضع موجود، مهمترین نکته که من توش یادداشت کردم این است که ببینید تو وضع موجود تو علم داریم بحث میکنیم، نمیخوایم بریم مثلا جامعه رو بحث کنیم، ما خود در روی علم داریم موضوع بحث با علم دیگه، نمیگم شناخت جامعه موجود، شناخت مثلا مرکبات موجود. تابلو بکنم ببینید وضع موجودی که ما داریم تو عرصه علم دو تاست، یکی علم داریم، علم وضع موجود علم مستقل دو تاست، یکی میراث سنتی ما، یکی میراث غربی. فعلا این دوتا رو داریم دیگه، یعنی یه علمایی داریم که سابقه سنتی ما علم شده، مثل همین رو گفتم فلسفه، فقه، اصول، دنبی چی؟
کلام
همون دیگه میدونید دیگه، اینها اخلاق. یه چیز هست تو غربه، جامعه شناسی، روان شناسی، نمیدونم اقتصاد، همینجور شما میدونم ردیف کنید. حالا من که میخوام تو علم دینی کار کنم، به نظر خودم کجا میخوام کار کنم؟ اگه مسئلم مثلا یه همین تصویر داریم، من میخوام فلسفه اسلامی راستی اسلامی کار کنم، فلسفه ما اصلا یونانی هست فرض کنیم، خب فلسفه اسلامی کار کنیم، خلاصه یه سنت مثل فلسفه بوده دیگه، حالا شما میخوام برم تو فلسفه تفکیری رو حرف بزنم. آقا این فلسفه این همش الهادات یونانیانه، چرت و پرته، ما یه تفکیکی میخواییم بشینیم بر اساس آیات احادیث فلسفه تنظیم کنیم. خب خلاصه میخوایی تنظیم کنیم، باید ببینیم فلسفه چجور کار میکنه، بگو همینش غلط، بلاد باش ارتباط برقرار کنیم بفهمی چی داره میگه، چه این طرف چه این طرف. خب اگه این طرف میخوایی اقتصاد اسلامی کار کنی، اقتصاد اسلامی کار کنی، میتونی بدون اینکه میراث علمی اسلامی داشته باشی اسلامی کار کنی؟ میتونی بدونی که اقتصاد رو درست بفهمی اقتصاد غربی و اقتصاد اسلامی داشته باشی؟ اگه بگه آره ما اصلا اگه این نبود ما چیکار میکردیم؟ میگم هیچ کاری نمیکردیم، همونگونه که تا قبلش چیکار نکردیم، ما قبل از ما غرب مواجه بشیم اصلا دنبال اقتصاد بودیم؟ چرا دنبال اقتصاد شدیم؟ سوالم معلومه؟ یعنی ما اقتصاد یه چیزی علمی است از فاز غرب اومده، پس اینو درست بفهمیم چیه؟ جامعه شناسی چرا دنبالش نبودیم؟ پس یه چیزی بوده دیگه. پس اگه بخوایم سراغ میراث خودمون بریم اینو خوب بفهمیم، اونم خوب بفهمیم، حالا ببینیم میتونیم چقدر این دو تا رو به هم نزدیک کنیم، با هم گره بزنیم، با هم ارتباط برقرار کنیم. خب من بعد از این بود که نکته گفتم کلاس جامعه شناسی نگفته بودم، اینجا بعدش گفته بودم که می‌خواستم بگم چقدر وقت داشته باشیم. من اون جلسه اول قاله میگم یه مقدماتی برای ورود به عرصه‌ای که اجزا پیش علمه، عرصه‌ای که ما قبولش نداریم. حالا من دست جامعه شناسی معرفت با دوستان داشتم، حرف این بود جامعه شناسی معرفت از اون رشته‌های بسیار بسیار بی‌پدر مادره، یعنی شما نسبی‌گرایی، اصل نسبی‌گرایی. خب ما دوستان گفتم خب شما که ما می‌دونیم که ما نمی‌خوام همین چیزی قائل باشیم، برای بعد خیلی چشممون رو باز کنیم تو اینجا وارد بشیم که یه دفعه این سنت مستقری که اینجا هست رو ما مستقر نشه. خب ببین علم مستقر دو جور دیگه، یه علم مستقری که ما طرفشیم، یه علم مستقری که ما دشمنشیم. مثلا اما یه چیزی که شما مثلا سر ما قبول داریم علم مستقره برای ساحران، ولی ما قبولش نداریم. پس شما اگه میخوای بری علم سر یاد بگیری، باید مواظب باشی نکنه خودت بشی مثل ساحران. منظورم معلومه؟ یعنی شما علم مستقر دو جور، یه علم مستقری که ما قبولش داریم، مثلا قبول نکنیم. این دوستان ما علم مستقری که قبول نداریم، قبول نداریم چشون باز کنیم مثل این بریم سراغش، هیچ چی قبول نکنیم، آرام با احتیاط با چیز. من همون 7 8 تا مطلب اونجا برای دوستان میگفتم، میخواستم الان برای شما هم بگمش. اون چند 7 8 تایی که نکته که یادداشت کردم که برای در واقع ورود در یه عرصه‌ای که از جنس پیش علم، از جنس علم مستقر مخالفه، چه کاری باید بکنیم؟ اولین نکته که میگم اینو یک استادمون گفت، این خاص اونجا ریخته همینجا رو این حرف صادقه، یعنی کلا برای همه وادیا صادقه، ولی تو اونجا خیلی مهمتره. استاد ما یه بحثی با استاد داریم، یه بحثی مطرح کرد، من اسمش گذاشتم نحوه مطالعه مشتهد تنبل. ایشون حرفش این بود، میگفتش که آقا تو هر بابی تو بحث فقه و اینا مطرح بود، ولی این حرف تو فقه، تو فیزیک، تو زیست شناسی، تو هر جایی بگید من مثلا حرف صادقه. میگفتش که شما هر بابی که میخواید وارد شید، قبل از اینکه فقها چیز فتاوی و ادلهشو بخونید، مسئله رو که فهمیدی برو فتوای خودتو بده. یعنی شما اول اون صورت مسئله رو بفهم، وقتی صورت مسئله بفهمیدی برو فتوا بده. فتوا نه که بخواب فتوا بده، اگه باید احادیث نگاه کنی برو احادیث رو نگاه کن، اگه کاری باید بکنی برای فتوا دادن خودم اون کار رو بکن، بعد ببین چه فتوایی میدی. فتوا که دادی حالا شروع کن بخوندن. مثلا شما باید مکاسب بخونید، اون باب مربوطه رو شیخ وارد میشه، شما اول فتواش روش بده، فتوا حالا برو مکاسب بخون. به تعبیر ایشون از 10 مورد 9 موردش میبینی که چرت و پرت فتوا دادی خودت، اصلا اول کارش که هست نه اصلا فتوا مودیم حرام واجب شد، واجب حرام شد. این مطالعه چه خاصیتی داره؟ دو تا خاصیت مهم داره. یه خاصیتش این است که میبینی که این مجتهد چه جوری فتوا داد. یعنی شما خودت یه بار سیر رو رفتی، بعد میبینی مثلا شیخ انصاری یه جور دیگه وارد مسئله داره میشه، وقتی اون تازه میفهمی من به اینجا توجه نکردم. یه مدتی تمرین کنید، کم کم دستو میاد که شیخ انصاری چجوری داره وارد میشه. معلومه منظورم؟ این یک خاصیتشه. خاصیت دومی همین است که گاهی وقتا 10 مورد 9 مورد اشتباه، یه موردش هم درست در میاد. گاهی وقتا حق با توه، نه با شیخ انصاری، حالا 1%. یعنی گاهی وقتا اون نکته رو متوجه نبوده، ذهن شما خام، بحثای کلاسیک ذهن شما رو خراب نکرده. بحثای کلاسیک خیلی وقتا ذهن ما رو خراب میکنه. اینم بگم وقت داریم، خب وقت داریم، یه رو وقت ببینید. اینم یه نکته دیگه که در مورد بحثای کلاسیک، اینم یادداشت کردم تو این بحثام. آره، من این تحت عنوان پرهیز از تعمیم‌های ناروا گذاشته بودم، ولی کلش رو میگم که حالا اونم بعداً دیگه واضح بشه. ببینید بحث کلاسیک که میگم، منظورم علم مستقر. کلاسیک یعنی یه حرفی زدن مستقر شده دیگه. ببینید الان شما تو کلاسیک یه سعی اهمی همه تو میفهم، نیاز من دو ساعت توضیح بدم. میگی مثلا قیاس اخترانی شکل اول، به یه آدمی که منطق نخونه یه قیاس اخترانی چی؟ قیاس یعنی مقایسه کردن، اخترانی مقایسه کردن دو نفر کنار هم شکلشونو یعنی چرت و این حرفش معنا نداره. ولی شما میگی آقا قیاس شروع در قیاس اخترانی این است، این بحث کلاسیکه، یعنی که تو فضای علمی اومده، کسی بخواد غیر از این حرف بزنه چرت و پرت داره میگه. مثلا بحث کلاسیک که تو علم مستقر حاصل میشه، یه حس داره یه عیب داره، اینا هم جدایی ناپذیره. یعنی حسدایی بهش با همدیت حسدش میگه به عیبش شده. ببین یه مثال با مثال بگم، این مثالا بخشه این دوستان احتمالاً تکراری باشه، من اصلاً نمی‌فهمم. یک تا مثال پیدا کردیم همه جا همون میگه. ببینید شما الان فلسفه خوندید دیگه، همتون نهایه رو که دیگه خوندید دیگه، بله. ببینید شما میگید معقول اولی، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فلسفی. الان همتون میدونید یعنی چی. و اگه الان یه طلبی از شماها بیاد یه مثلا من بگم آقا کلی چیه، شما بگید معقول ثانی فلسفی، میگن چقدر بی سواد. ها علیت کدومشه؟ اگه شما بگید معقول اولی، بگید معقول ثانی منطقی، میگن بی سواد، درس خوب نخونده، درسته؟ با سرعت یه عالمه مفاهیم تو ذهنش تفکیک شده است. خب حالا برید زمانی که این کار نشده بود، من زمان ابن سینا تفکیک معقول ثانی منطقی و فلسفی رخ نداده هنوز. وقتی رخ نداده خود ابن سینا مصیبت میکشه، میخواد احکام معقول ثانی بگه، بیچاره میشه، هم خودش بیچاره میشه هم شما بیچاره میکنه. چرا؟ چون یه احکامی میگه از جنس مسائل مربوط به مفاهیمی مثل کلی، جنس، اینو معقول ثانی منطقی هم دیگه، یه احکامی میگه مربوط به مفاهیمی مثل علیت، وجود، اینا رو داره یک کاسه حرف میزنه، همه بحثا قاطی قاطی داره میشه. معلومه اشکال کار؟ شما برو، پس این کاش اصلا نمیگفت، نه آقا چی نمیگفت، شما برو زمانی که معقول ثانی نمیگفتن، فقط میگفتن آقا امور یا محسوسه یا معقول، جابر ارسطو. ببین اون موقع چه بدبختی بود، اونا میگفتن هم امور یا محسوس یا معقول. اینایی که میگفتن امور محسوس یا معقول خیلی پیشرفته بودن نسبت به حسگراها، ماتریالیستا، بت پرستا، اینا خیلی جلوتر بودن به لحاظ علمی. اما در اینا میدونی چقدر بحث قاطی میشده؟ میخواستن احکام معقولات رو بگن. اومد جلو، معقول اولی از ثانی جدا شد، خیلی مشکلات حل شد، اما همچنان یه عالم مشکلات ایجاد شد. اومد اینا جدا شد، یه مشکلات حل شد، هنوز ما یه عالم مشکلات داریم. چرا؟ بقید این حال تغییر رسوند، این نکته من استادم گفتش که یکی از مشکلاتی که ما تو فضای معرفتی داریم اینه که ذهن ما تقسیم سنایی قشنگترین و بهترین تقسیمه. چیه دیگه؟ حصر عقلیه دیگه تقسیم سنایی. چون تقسیم سنایی مطلوب ترین تفسیر برای ذهن آدمه، یک، دوتا مقدمه روانشناختی دارم میگم. مقدمه روانشناختی اول این که تقسیم سنایی مطلوب ترینه، خوش به حالی ترینه، درست؟ مقدمه دوم این که انسان از وقتی تقسیم میکنه اقسام و دلش بخواد ایجاباً بفهمه، نه سلبی. یعنی وقتی من به شما میگم آقا جون هر چیزی یا انسانه یا لا انسان، چه حرفی تو میزنی؟ چی فهمیدم من از حرف تو؟ ولی وقتی به شما میگم هر عددی یا زوجه یا فرد، آها خوب شد، منظور معلومه؟ تو اینجا دو طرفش رو من ایجابی گفتم برای شما، نگفتن زوج و نزوج. بعد ذهن ما چیکار میکنه؟ ذهن ما خیلی وقتا اینجوری تقسیم میکنه، بعد برای دومی اسم میذاره. بعد که اسم میذاره ما فکر کنیم یه تقسیم کاملا حصر عقلیه. آقا هر عدی از زوج فرد، درست یا نه؟ بگید بینم 3 و 7 و 7 و 35 زوج فرد فرده؟ خب تقسیم بر دو یا نه؟ چون هست؟ اگه تعشار اومد که دیگه تقسیم میشه گردش زوج فرد، نه زوج نه فرد. چرا؟ چون اون موقع که داشتن این تقسیم رو میگفتن حواسشون نبوده. این تقسیم از همین جنس بوده. زوج و فرد تعریفش چیه؟ زوج قابل انقسام بر دو، غیر قابل انقسام بر دو. این تقسیم هست عقلی بوده، این تقسیم. اما غیر قابل انقسام بر دو مثبتش کردیم، تصور اون از عدد طبیعی بوده، تقسیم درست می‌رفته. بعدن که فهمیدیم عدد که فقط طبیعی نیست، عدد غیر طبیعی هم داری، عدد صحیح، عدد اعشاری هم داریم، می‌بینیم تقسیمون رفت زیر سوال. اینه مثلا اینجا رخ داده، میگفتن آقا جون امور یا محسوسه یا نمحسوس، بیا نمحسوس باشن معقول، مصیبت شد. اومدن گفتن معقول یا اولیه یا نه اولی، بعد اینجور میگفتن، اما به جاش گفتن ثانی. وقتی گفتن ثانی همون گونه که میخوان احکام معقول اولی رو بگن که یه دسته واضحه، میخوان احکام معقول ثانی رو بگن، قاطی میشد. اومد گفت منطقی، بعد گفت نمنطقی. اگه من نمنطقی تقریبا من بود الان فلاسفه ما مکرر دارم اینا سربر خوشون سربرم سبزواری ملا صدرا آی متحری که احکام شرط معقول ثانی فلسفی چیه؟ آی علامه سبزواری میگه عروض در ذهن احتساب در خارج. آی متحری که علی چرت و پرتر دیگه حرف نیست. چرا چرت و پرته؟ چرا؟ من این نظر من ها میگم به خاطر که شما تو اینجا یه کشکولی گذاشتی، هم علیته، هم وجوده، هم ماهیته، هم عدمه، هم نسبته. بابا اینا چیه؟ کشکوله. اینا همشون در این که محسوس نیستن، معقول اولی نیستن، معقول ثانی منطقی نیستن، مشترکن. نه نه این نهان. اما خودش یه دسته است. ببینید بحث کلاسیک ذهن رو کمک میکنه و ترمز میزنه. داداش با هم شما که میدونی معقول سه قسم منطقی فلسفی چیز خیلی میری جلو، اما همین که میری جلو هی مرتب وای میسی معقول ثانی فلسفی چیه، هی گیر میکنی معقول ثانی فلسفی. چرا؟ چون بحث کلاسیک همون جور که شما رو سرعت داد تو رو نده، چون فکر میکنی همین یک دست، چون اینا واقعا یک دست هست، معقول اولی واقعا یک دست هست، معقول ثانی منطقی واقعا یک دست هست، و این دوتا واقعی بودنه به شما القا میکنه اینم یک دست هست. توی بحثای عقل بعد از اینکه استاد بینو گفت خوشم میاد سر کشینه، اغلب تقسیم های سنایی تو منطق فقه اصول یا اغلب سنایی نیست، یا وقتی واردش میشی این مشکلی های زیاد میکنه. صحیح عمی آقا شما صحیح هست یا عمی، چون نشون میده که صحیح و عم دو شای نیست. اصل و اماره، این اصل و اماره تو بحث فقه داریم، اصل و اماره شق سوم داره، همه اینا شق سوم داره. این شق سوم بس اگه شما فرق اصل و اماره ندونی خیلی عقبی از کسایی که جلو بدونی، خیلی جلوتر از کسایی که اینو نخوندن. اگه شما دعوای صحیح و عام ندونی خیلی عقبی از کسایی که میدونن. اما اگه فکر کن این دعوا کارو تمومش کرد، تازه میذاری سر بحث خود دعواشون حل نمیشه. چرا تا منظور برسونم؟ یکی از نکاتی که در واقع همینجا چیز گفته آن خواستم اینو بگم، این وقتی شما با ذهن خام میری مطلب میخونی، هنوز این بحث کلاسیک نیومده. اما از هر ده مورد یه مورد، از هر صد مورد یه مورد، ذهن خام شما اون یکی رو میبینه. برای همین اگه شما اینجوری مطالعه بکنید، هر بحث اول سوال بذارید جلوتون، تأمل بکنید، نظر خودتون رو بگید، بعد برید بعد داره بخونید، بعضی وقتا میرید خیلی واضح حرف شما رد میشه. اما گاهی وقتا واضح رد نمیشه، واضح رد نشد علما سوال بذارید، بعضی وقتا با زحمت رد میشه. یعنی میبینی استاد قوی میاد نشون میده که واقعا چرت و پرت گفت، ولی بعضی وقتا آخر استاد رو نتونید نشون بشه تو اون یه دریچه است که بعدن شما از اونجا بگیرید بحث رو برید جلو. خب ما اگه وقتمون تقریبا که رو به اتمامه، من حالا یک دو تا نکته دیگه هم اینجا بگم، چون 5 6 دقیقه وقت داریم هنوز. من مثلا یکی از نکاتی هم که همینجا به همین مرتبطه که اینجا در همینجا میارمش، مثلا پرهیز از تعمیم های ناروا. ما خیلی وقتا یه چیزی میفهمیم تسرش میدیم به همه چی. من از این مثالا زیاد دارم، از مثال دیگه من دارم خودم میدارم کاملا من درآوردی ها میگم احتیاط هم هست، یادتون باشه قبول نکنید شما، فقط بشنوید بعد خود بعد. من میگم تحسین موجود به مادی و مجرد از همین دست است، موجود یا مادی یا مجرد. بعد این مجرد شما یه کشکول هیچی کنار هم قرار نمیگیره، شما به مفاهیم کلی میگه مجرد، به خدا میگه مجرد، به عقول، عقول اشروینا میگه مجرد، به فرشتگان میگه مجرد. باید بگم براتون آخه بابا، به خیال، خیال متخیله، مفاهیم متخیله، ذهنی، امور ذهنی محض میگه مجرد. بعد یکی هم میگه خب خدا و ذهنی محض یک کاسه است دیگه. بابا اینا یک کاسه نیستن، از زمین دازون برق دارن. درسته منظور رو برسونم؟ بابا ما داشتیم مادی نمادی، این نمادی کشکوله، مثل لا انسانه که چون لا انسان میگه من تو لا انسان قورباغه قرمزی نمیدونم مثلا سمتری، بچه جمع قورباغه و قرمزی و سمتری چیه؟ همشون لا انسان هم. من لا انسان بچه جمع که نشد، فقط بخواب بگه انسان نیست. درسته منظور رو برسونم؟ از شما خیلی وقت آقا حالا حکم مادی درست فهمیدی سری نگو، من مجرد فهمیدم، مثلا مجردی که من میشناختم عقول بود، مجردی حالا خدا هم مثل عقوله، مفاهیم ذهنی هم مثل عقوله، تعمیم ناروا. آقا تو یه دسته از مجردات رو شناختی، از مجرد این از غیر مادی رو شناختی، تو یه دسته از معقولایی که اولی نیستن شناختی، تو یه دسته از نمیدونم همینا رو شناختی. حال که یه دسته رو شناختی نگو همه این دسته‌ای که من هستم یک کاسه یک کوب می‌دارن. حالا این مثال خیلی واضحش بود، خیلی جا این مبتلا میشیم، یعنی یه چیزی میفهمیم که تو اونجایی که فهمیدیم درست فهمیدیم ها، اما فکر میکنیم بقیه اینایی که من اسمشو گذاشتم واقعا با این اسم من همشون اومدن تو یک کاسه قرار گرفتن. من سومین نکته رو میگم دیگه بذارم برای بحث‌های جلسه بعد. سومین نکته این که نه تقدم تحقیق و نقد بر تحقیق. من قبلا اول که اینجا استاد بودم البته دانشجو رفیقی بودم خیلی میگفتم تو کسی می‌خواد نقد کنه گفتم بس چه مبانی نقد می‌کنی اینم خیلی شعار شد خیلی رفیق میگن مبانی خودتو بگو دیدگاه ایجابی چیه تو که میگی این غلطه درستش چیه بعدا فرینا فرینا تو بی خودی می‌زنه آقا خیلی وقتا شما غلط رو میفهمید بدون اینکه بدونید درست چیه چون درک غلط معونه کمتری میبره تا درک درست شما همین که بفهمید یه چیزی متناقضه میفهمید غلطه حالا درستش چیه من چه میدونم درستش چیه اینو جدی بگیرید یعنی خیلی وقتا فعلا نیاز نیست که نظریه پردازی کنید نظریه جدید صادر کنید از خودتون فعلا خیلی وقتا ببینید آقا واقعا اشکالات این چیه و اشکالات دیدید یادداشت کنید آقا تو حرف ایجاب آقا من میدونم این نحوه مدیریت کشور اشکال داره خب این اشکال داره آفرین حالا این یکی درسته شه صبر کن اینکه این اشکال داره نتیجه نشه که این یکی درسته مثلا منظورم برسونم یعنی این دو تا رو اصلا تو ذهن خودتون جدا بکنید حرف ایجابی زدن نیاز نیست حتما با حرف سلبی زدن در عرض هم باشه ما خیلی وقتا سلب رو میفهمیم ایجابی رو نمیفهمیم خب وقتی تموم شد ظاهرا شما کلاس دیگه هم دارید خب ان شاء الله ما جلسه بعد دوست مورد دیگه رو میگیم و میریم سراغ بحث بخاطر این سیر کلی بحثانم بگم که دیگه ان شاء الله میذارم جلسه بعد السلام علیکم و رحمت الله بله من این سامانه آموزش و پرورش دانشگاه داشتم با علوم